دانشجویی است و این سرکوب نه تنها حقوق آنان را نقض می کند، بلکه تحصیل و زندگی آنان را مختل خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو طی نشست کابینه این کشور توقف فعالیت‌های شهرک سازی در کرانه غربی را در پیشنهادی به مدت زمان 10 ماه ارائه داد. طرح پیشنهادی که توسط نخست وزیر اسرائیل ارائه شده است شامل اورشلیم شرقی نخواهد شد و فعالیت‌های ساختمانی اسرائیل همچنان در آن منطقه ادامه خواهد یافت. این طرح در حالی مطرح می شود که پیش از مطرح شدن این طرح به طور رسمی فلسطینی‌ها آن را رد کرده و مستثنا کردن اورشلیم را یک مشکل بسیار جدی قلمداد کرده بودند. در همین حال جامعه جهانی نیز ادامه فعالیت‌های اسرائیل و شهرک‌سازی در کرانه غربی را مغایر با قوانین بین‌المللی می‌دانند. این در حالی است که نخست وزیر اسرائیل در نشست امروز کابینه آن کشور از فلسطینیان خواست تا به میز مذاکره بازگردند و تأکید ورزید که اسرائیل در خصوص برقراری صلح بسیار جدی است. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط تمناز فتحی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس 78 درجه فارنهایت برابر با 26 درجه سانتیگراد است که در هنگام شب به 47 درجه فارنهایت برابر با 8 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً تقدیم حضورتون خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام، روزتون بخیر آقای.
سلام، بفرمایید.
میخواستم خواهش بکنم در صورت امکان توضیحاتی در خصوص اینکه چگونه میتوان واقعیت رو واضح‌تر و صحیح‌تر درک نمود بفرمایید. ضمن اینکه اگر منابعی برای مطالعه توصیه میفرمودید خیلی متشکر میشدم.
خواهش می‌کنم. میخواید روی خط باشید یا اینکه میخواید از رادیو بشنوید؟
نه، من برای اینکه بقیه هم فرصت داشته باشن باهاتون تماس بگیرن، من با عزتون روی خط گوش میکنم.
تمنا میکنم. عرض کنم که بگذارید اول چند تا مسئله رو با هم روشن کنیم. مورد اول این است که فرض ما بر این است، یعنی فرض اولیه این است که من و شما هستیم و جهان طبیعت هم هست، یعنی ما اوهام نیستیم. چون میدونید این فرض رو برخی از اوقات دارن، همونطور که من و شما خواب میبینیم و بیدار میشیم و متوجه میشیم که آنجا که در ذهن و واقعیت به حساب خودمون میپنداشتیم واقعیتی نداره بلکه همون ساخته و پرداخته ذهن ماست، از کجا که جهان اوهام نباشه. امروز فرض رو بذارید بر این بگیریم که من و شما هستیم، جهان طبیعت هم که دوربرمون هست که به طریق حواسمون از اون باخبرین وجود داره. دوم، من و شما به عنوان انسان یه ابزاری برای مشاهده داریم که بر مبنای این ابزار مشاهدمون جهان رو نزدیک به هم میشناسیم. یعنی اگر سگ و گربه و مار و موش و سوس به یه درختی نگاه کنن متفاوتون رو میبینن. ما انسان‌ها متفاوت از اونها میبینیم و با وجودی که کمی هم ممکنه نظرمون با هم دیگه تفاوت داشته باشه، اما میتونیم به یه توافقی برسیم. بنابراین اگر شما من بگید دوتا درخت اونجاست، من میتونم دوتا درخت ببینم و یه میلیون نفر دیگه هم بیان همونطور خواهد بود. در نتیجه میخوام این نکته رو باز تأکید بکنم که من و شما یه برداشت نسبتاً شبیه و مانندی به هم داریم و به همجاست که این امکان رو پیدا میکنیم که روی این واقعیات جهان نامی بگذاریم، اونها رو تعریف کنیم و بعد به راحتی با هم درباره صحبت کنیم که آدرس به هم دیگه بدیم، شماره تلفن به هم بدیم، بگیم چه دیدیم یا چه میخوایم و اون آدم هم بفهمه ما راجع به چی داریم صحبت میکنیم، چون مهمه این موضوع. پس ما فرضمون بر این است که جهان وجود داره. فرض دوم این است که ما به عنوان یه انسان شبیه و مانند هم از واقعیات جهان، یعنی از آنچه که هست خبر میگیریم. یعنی اینجا یه درخت، اینجا یه ماشینه، اینجا یه ماشین پنچره، اینجا فرض بفرمایید که چوبی که افتاده رنگش مشکیه، یه میخ هم مثلا درش هست، این میخ کوچکه یا بزرگه یا هر چیز دیگه. روزی که به اینجا رسیدیم، وقتی گفته میشه من و شما واقعیات رو باید بشناسیم، معناش این هست که از اون ابزار مشترکمون به گونه ای استفاده کنیم که هم خودمون اگر چند بار اون رو ببینیم همون چیزی ببینیم که دفعه قبل مثلا دیدیم و هم دیگران هم بر اساس تعریف مشترکی که از اشیا داریم و گفتگویی که با هم میکنیم به همون توافق برسیم که در اینجا یه سنگ هست یا یه لیوان هست یا این لیوان خالیه یا این لیوان پره. در نتیجه چیز عجیب و غریبی نیست. فقط اشکالی که در اینجا وجود داره این است که موضوعهای خیلی کلی و عمومی که انسانها فقط با واقعیتش کار دارن خب به نظر خیلی شبیه و مانند میرسه، اما اشکال این هست که همون موضوعهای کلی هم اگر انسان حاضر نباشه یه دقتی در توجه به اون یا گزارش به اون انجام بده دوچار اشکال میشه. من به یکی دوتا تجربه در این زمینه اشاره میکنم. مورد اول این که آمدن یه رنگی رو به افراد نشون دادن، تو این تحقیق رو به صورت‌های مختلف کردن، مثلا این یکی که یه تحقیق دیگری است، آمدن یه رنگ رو در ظرف 5 ثانیه به شما نشون دادن، گفتن 5 ثانیه به این رنگ نگاه کن، 30 ثانیه بعد 6 تا رنگ دیگر رو نشون دادن که یکی از اونها این رنگ بوده و متوجه شدن که افراد 73% اون رنگ درست رو انتخاب کردن. این دفعه وقتی که 5 ثانیه رنگ رو به یه گروهی که شبیه گروه اول بودن نشون دادن، از اونها خواستن که طی 30 ثانیه بعد یه توضیح بدن درباره این رنگ و چه خاطراتی رو در اونها زنده میکنه یا احتمالاً چه چیزهایی در زندگیشون رو نزدیک این رنگ داشتن. بعد از 30 ثانیه این دفعه رنگ رو که نشون دادن فقط 33% تونستن رنگ رو تشخیص بدن، یعنی 40% افتاده. معناش این است که به مجرد اینکه ما خاطره ای رو که ضبط میکنیم به خودمون به نوعی آگاهانه مرتبطش میکنیم اونو تغییر میدیم. حالا توجه داشته باشید که ظرف 30 ثانیه از تماشای یه رنگ که ما هیچ حساسیتی هم نسبت بهش نداشتیم، موضوع مهمی هم نبوده، گذشته و ما توانایی تشخیصش رو نداریم. در حالی که برخی از اوقات وقتی که به افراد گفتن ممکنه در این چیزی که از شما میپرسیم یه بازی باشه، دقت کنید، اون وقت دیدن که مردم متوجه میشن. نمونش این هست که در دانشگاه آمدن یک نفر از یک دانشجوی پرسیده محل یک دیپارتمنتی رو، و او در حالی که داشته توضیح میداده و این آدم هم داشته روی کاغذی مینوشته، دو تا مردی که با خودشون یه تیکه چوب بزرگ مثل یه در رو داشتن اومدن از وسط اینها رد شدن، ولی البته تنها از وسط اونا رد نشدن، در حالی که رد شدن اون آقایی که داشته سوال میکرده رفته، یا آقای دیگه که کاملا شکل متفاوتی داشته اومده و یه جوری وانمود کرده که من همون آدم قبلی هستم و مثلا گفته که اینو گفتید یا بعد از این کجا بپیچم. بیشتر این آدمایی که تو این تجربه بودن نتونستن تشخیص بدن که این آدمی که 5 ثانیه قبل یا 3 ثانیه قبل دیدن با آدم بعدی متفاوته، در حالی که اگر کنار هم میذاشتیمشون کاملا قابل تشخیص بودن. اما وقتی که به دانشجوان هشدار دادن که مواظب باشید شما در یه تحقیقی در این شرکت میکنید و ممکنه بازی در کار باشه، اون موقع چون دقتشون رو به کار گرفتن، بسیاریشون یا تعداد بیشتری متوجه شدن که این آدم قبلی نیست. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است که من بارها رو خط رادیو عرض میکنم که مطلبی که میفرمایید درست اما دقیق نیست، و اصولا برخی از اوقات تفاوت موضوع علمی که میخوام بهش برسم همین دقتشه. یعنی من به عنوان یه آدم از دلدرد خودم خبر دارم و دلدرد خودم رو هم به شما میگم، ولی چون متخصص نیستم، مانند یه متخصصی که 180 نوع درد دل و دلدرد میشناسه که هر کدام نام ای بسا متفاوتی دارن، علل و عوامل مختلفی دارن، داروی مختلفی دارن، تفاوت من با او این است که من هم دارم تا حدودی حرف درستی میزنم، اما حرف درست من دقیق نیست، و بنابراین او پزشکیست که بعد از سالها درس خواندن تونسته این 180 نوع درد رو یا بیماری منطقه شکم رو بفهمه و من به دلیل عدم آگاهی ازش خبر ندارم. نتیجتا وقتی گفته میشه ما باید واقع بین باشیم، مقصود این است که در تحلیل نهایی واقعا به دقت یک متخصص به همه چیز نگاه کنیم. البته چون ممکن نیست، پس انتظاری که این هست این است که در حد عادی و معمولی ما به موضوع نگاه کنیم و گزارشی بدیم که تقریبا با توجه به اهمیت موضوع از اعتباری برخورداره و دیگران هم احتمالاً به همون نتیجه میرسن اگر چیزی رو که شنیدن یا چیزی رو که خواندن یا چیزی که دیدن به دیگران گزارش بدن. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم. همچنان به دلیل اهمیتش من یه توضیحات کوچک دیگه ای هم دارم، بعد اون وقت با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. لطفاً با ما باشید.
ششمین تلتان سازمان تحقیقاتی آرم، برنامه پربار از شبکه سرتاسری جامعه جم و سایر ماهواره‌های ایرانی و رادیوهای فارسی زبان. آرم پیشگام در درمان بیماری عضلانی HIBM و با رسیدن به مراحل نهایی تحقیقات، هموطنان عزیز را در این هدف انسانی سهیم می سازد. آرم با سپاس از حمایت بی‌دریغ تلویزیون جهانی جامع جم و تایم تیوی، پشتیبانی تمامی خیراندیشان جامعه را ارج می‌گذارد. یک شنبه ششم دسامبر 2009 از ساعت 12 ظهر تا 6 بعد از ظهر همراه با بزرگان جامعه، شخصیت‌های علمی و فرهنگی و با حضور هنرمندان محبوبشان. خدا خدای رحمت.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hill, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
مادرم اصرار داشت برم درمابر. قیمتشون همیشه مناسبه و کیفیت کارشون حرف نداره. به قول مامانم هر چی پول بدی آش می‌خوری.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
مراکز در انسینو، سات بی و اورنج کاونتی. حتی اگر کنجکاوید با ما تماس بگیرید. تلفن 866 444 64 11 866 444 64 11.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll-free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors' information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
گرد همایی ایرانیان در لاس وگاس هرگز این چنین باشکوه نبوده است. برای اولین بار ایرانیان در شب سال نو میلادی در هتل زیبای ریویرا گرد هم می آیند. 6 روز و 5 شب اقامت در هتل معروف ریویرا همراه با صبحانه و نهار فقط $345، همراه با کنسرت هنرمندان برگزیده کشورمان در نیو ایرز ایو. بله، جامعه خود رو در هتل مجلل ریویرا جاودانه سازید. توجه کنید قیمت بی سابقه $345 برای 6 روز و 5 شب اقامت با صبحانه و نهار و بلیت کنسرت شب ژانویه باید تا هفته اول دسامبر خریداری شود. برای رزرو بلیت با تلفن 818-344-6700 818-344-6700 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. شنونده ارجمندی پرسشی درباره واقعیت فرمودند و من یه توضیح قبل از پیام ها خدمتون دادم که فرض بر این است که ما اوهام نیستیم، واقعیتیم، یعنی جهان طبیعت وجود داره. فرض بر این است که انسان یا هر موجودی بر اساس مقیاس های مشاهدش هست که جهان رو برای خودش یا در ذهنش میسازه یا مثلا میبینه یا حس میکنه یا احساس میکنه. به همینجاست که اگر من و شما با همین چشممون نگاه کنیم جهان رو اینگونه میبینیم، با یه ذره بین نگاه کنیم یا با یه میکروسکوپ نگاه کنیم به گونه دیگه میبینیم، یه ذره بین یا میکروسکوپ الکترونیکی باشه جهان رو یه جور دیگه میبینیم. به همین جهت است که این جمله درست است که در حقیقت مقیاس مشاهده هست که جهان رو میسازه. جهان به همین جهت است که نبود است و نه نبود، بلکه یه نمودی است و هر موجودی اون رو به گونه‌ای میشناسه و باش ارتباط برقرار میکنه. بنابراین نگاهی که من و شما به سگمون میکنیم و سگمون به ما میکنه یه نگاه مساوی نیست. ما همه سگ رو یه جور میبینیم یا نزدیک هم، و سگ هم ما رو یه جور میبینه ولی به گونه‌ای نمیبینه که من و شما میبینه. تمام عرض بنده در قسمت قبل این بود که وقتی که من و شما در حالت عادی و معمولی هستیم به پدیده ها نگاه می کنیم، یه دریافت و برداشتی شبیه و مانند هم داریم که غالب اوقات درست است و یا حقیقت است، اما ممکنه از دقت لازم برخوردار نباشه. و به همجد است که اصولا وقتی که صحبت از تخصص میشه در بسیاری از موارد در حقیقت اون تشخیص و تفکیک هست که البته به دنبال خودش ممکنه عملی رو هم داشته باشه که میانه یه فرد عادی است و پزشکی که با بیماری ها آشناست و با موضوع های مختلف و متفاوتی که یه بیمار احتمالاً از اون خبر نداره. نکته ای که مهم هست این است که پس من و شما یه برداشت و دریافتی از پدیده های جهان داریم. حالا اگر کوشش ما این باشه که هر چیزی رو در حد البته ضرورتش با دقتی بهش توجه کنیم که گزارشی که ازش میگیریم دقیق باشه، و بعد همون رو تا اونجایی که ممکنه بدون دخل و تصرف‌های ذهنی که کمی درش صورت میگیره ولی نه زیاد داشته باشیم، به ما یه آدم واقع بین میگن و کسی است که بر اساس عینیت حرکت میکنه، یعنی واقعیت یا ریالیتی رو به ابجکتیویتی و عینیت تبدیل میکنه. در حالی که اگر ما در دیدن پدیده‌ها از قبل تصمیم هامونو گرفته باشیم یا علاقه داشته باشیم که جهان رو به گونه‌ای ببینیم، چون انسان تنها خبرگیرنده و خبرفرستنده نیست بلکه بیش از همه خبرسازه و توانایی دستکاری در همه چیز رو داره و به صورت ناآگاه و خودکار هم این دستکاری و تغییر در حقیقت صورت میگیره، درست مانند وقتی که شما عکس کسی رو میگیرید اون آدم رو تو دوربین نمیبرید بلکه او رو به صورت دیگری به صورت نقطه‌هایی در فیلمی نگه میدارید که بعد از چاپش تبدیل به شکلی از اون آدم میشه که در حالی که به نوعی خود اون آدمه اون آدم نیست، برای که عکس اون آدم هست و خیلی چیزها رو که انسان داره نداره. این دقیقا همون کاریست که در بیشتر موارد مغز انجام میده و بنابراین من و شما اگر از قبل پیشداوری و قضاوتی داشته باشیم یا چیزی رو دوست داشته باشیم یا درست بدونیم، میتونیم اگر دقت نکنیم و خود به خودمون این هشدار رو ندیم و حتی برخی از وقت در این زمینه آموزش لازم رو ندیده باشیم، به تدریج جهانی رو میبینیم به صورتی که نیست. به همین جهت هست که من و شما نظری که راجع به مادرمون، پدرمون، فرزندمون داریم هیچ شباهتی به نظر دیگران نداره و با واقعیت ها نمیخونه. یعنی هزاران نفر که به پدر و مادر من یا پدر و مادر شما نگاه میکنن به یه نتیجه نزدیک هم میرسن، در حالی که من و شما به گونه‌ای که به پدر و مادرمون نگاه میکنیم حتی در مورد اون چیزایی که اونا هستن و مشترکی است که ما داریم با اونها که دارن میبینن یا حس و احساس میکنن با هم بسیار متفاوتیم. چرا؟ برای که ما دید مثبت و خوب خودمون رو دائما در جهت دیدن، شنیدن، حس کردن، احساس کردن، فهمیدن پدر و مادرمون داریم، در حالی که دیگران ندارن. تمام کوشش بنده در بیان این مسئله است که انسان میتونه واقعیات رو به تدریج دگرگون کنه و به همین جهت که جمله قشنگی از برتراند راسل که میگوید آنجا که باید خورشید را پرستید قوانین حرارتی درست درک نمی شود، و یا چشمی که من و شما داریم پلکی که اینقدر کوچک هست که شاید به یکی دو سانتی متر بیشتر نرسه، اگر روی هم بذاریم همه جهان رو نمی بینیم و معلومه که این میتونه روی این پرده بر روی ذهن و ضمیر من و شما بیفته و اگر دلمون میخواد امریکا رو به بدترین صورت ممکن ببینیم روزی هزار دلیل پیدا میکنیم برای بد بودنش، و اگر بخوایم اون رو خوب ببینیم روزی هزار دلیل پیدا میکنیم برای خوب بودنش. بنابراین واقع بینی، عینیت گرایی معناش این است که من و شما در این زمینه کوشش کنیم بعد از اینکه آنچه که دیدیم اگر دوست نداریم و نمیپذیریم و نمیپسندیم اون رو رها کنیم. به همین جهت است که آنچه که اسمش ساینس به معنی علم در مفهوم خاص خودش، نه به معنی نالج، علم به معنی وسیعش که در مقابل همه در حقیقت دانسته هاست در مقابل نادانسته ها، مفهوم علم به معنی ساینس اصولا یک کوششی است در جهت درک واقعیت و شناخت جهان یا طبیعت که انسان هم جزء اون هست با دقتی که ممکنه، یعنی در حالی که ما آدم ها رو ببینیم بتونیم حتی ابزار و وسایلی درست کنیم که بتونیم 100 برابر یه انسان رو زیر اون دستگاه بزرگتر ببینیم و در نتیجه با جزئیات وجودش آشنا بشیم. به همجاست که بسیاری از افراد متخصص وقتی که میخوان من شما رو معاینه کنن، گلوی ما رو، گوش ما رو، دماغ ما رو، از یه دستگاهی استفاده میکنن که بتونن در حالی که نور به اندازه کافی دارن بتونن اون قسمت از بدنی رو که معاینه میکنن با بزرگ کردنش راحتتر و آسوده‌تر با چشم خودشون ببینن یا به چشمشون چیزی میزنن که اصولا توان این رو داشته باشن که همه اشیاء رو چند برابر بزرگتر ببینن تا بتونن جزئیات رو متوجه بشن، یا در کار جراحی که به گونه‌های مختلف ازش استفاده میکنن. به همین جهت است که مفهوم علم به معنای درک درستی است همراه با یه دقتی که برای انسان ممکنه، و معلومه که یه فرد متخصص و آگاه این ظرافت و دقت رو بیشتر داره، حتی در جهت موضوعهایی که از ابزار استفاده نمیشه. یه هنرمند، یه نقاش رنگ رو، خط رو، ارتباطات رو به گونه‌ای دقیق تر میبینه. یه موسیقیدان صدا رو، تفاوت رو، فاصله رو، توقف رو به مراتب مشخص تر از کسی میشنوه که گوش آشنا با موسیقی نداره. کوتاه سخن، آنچه که اسمش علم هست درک واقعیات اشیای، یعنی کوشش در جهت رسیدن به شناخت و آگاهی که به نظر میرسه میان انسان مشترکه و با ابزار و وسائل بدون پیش‌داوری، بدون قضاوت، بدون دستکاری، بدون تغییر به گونه‌ای که هست گزارش بشه. درست مثل این که به نظر شما درباره گرمی یا سردی هوا اهمیتی ندن، بلکه با یه گرماسنج مشخص کنن که درجه حرارت این اتاق 70ه. حالا اینکه 70 برای شما سرده یا گرمه یا قبلا چقدر کمتر یا بیشتر بود، اون موضوع فردی شما هست، اما درجه حرارت اتاق 70ه یا اندازه این شیئی که اینجاست 1 متر، درست 100 سانتی متر، حتی 1 میلیمتر کمتر یا بیشتر نیست، و یا یه چنین شیئی 5 گرمه. این رو به این دلیل عرض میکنم که این انتظاری است که ما از علم داریم، و انسانی که میخواد این گونه با موضوع برخورد کنه باید با واقع بینی به کمک علم، و اونجایی که قرار نتیجه گیری است با کمک گرفتن از بزرگترین ویژگی انسانی که عقل یا رشنال مایند و تینکینگ هست استفاده کنه. بنابراین ما برای درک واقعیت و یا شناخت و آگاهی از جهان به کمک علم و در پرتو عقل و استفاده از منطقی که طریقه به کار بردن درست عقل رو میآموزه با جهان خارج ارتباط برقرار میکنیم، و این مفهوم مفهوم علم هست. در حالی که اگر ما دقت لازم رو نکنیم و یا درگیر بازیهایی در این زمینه بشیم یا از خطاهایی که حس ما، حواس ما یا احساس ما میتونه به هر حال آسیب ببینه متوجهش نباشیم و اون خطا و اشتباه ها رو بگذاریم اتفاق بیفته، ما با جهانی روبرو میشیم غیر واقعی. به همین جهت است که کسی مثل آقای دیوید کاپرمن من شما رو میبره با یه تغییراتی که به وجود آورده از یه مقدار اشتباهات ذهن که بیشترش هم از طریق آینه هاست استفاده میکنه و یا چیزهای دیگه، و برای من و شما کارهای غیر ممکن میکنه، آدمی رو محو میکنه، جای یه پسر یا دختری دفعه ببر و شیری رو میاره، احتمالاً مجسمه آزادی رو به یک بار محو میکنه، هواپیمای 747ی رو محو میکنه و کارهایی از این قبیل که خود او میدونه، هرگز هم غیر از این نگفته، همه هم که آشنا هستن میدونن که به هیچ وجه هیچ کاری که مخالف قاعده و قانون طبیعت صورت نمیگیره. تنها چیزی که هست از اشتباهاتی که ذهن من و شما میکنه، از خطاهایی که حس من و شما داره و اونها ازش واقف هستن به گونه ای استفاده میکنن که نتیجه گیری مطلوب داشته باشن. درست بس که من و شما که اگر دستمون رو با سرعت مثلا انگشتونو بچرخونیم به نظر دایره میاد. چرا؟ چون چشم اثر هر نقطه‌ای رو که دست من هست تا 1/18 ثانیه نگه میداره و بنابراین اون حرکت تبدیل میشه به اینکه دست من به صورت یه دایره است، در حالی که دست من در هر آن در یه نقطه است و از دایره خبری نیست. علتی که اینو عرض میکنم این است که چرا کنار این علم یه چیزی به اسم شبه علم یا یک مفاهیمی که ظاهراً علمن ولی فریبن و دروغن اتفاق میفته، و کنار اون البته اوهام و خرافاتی است که برخی از اوقات دیگه تکلیفش مشخص است. به همین جهت است که چندی قبل که سمیناری در خدمت 2 نفر از استادان خوب و عزیز داشتم که با این مسائل آشنا هستند، آقای دکتر علی نیری که دکترای فیزیک نظری دارن و آقای دکتر توفیق حیدرزاده که علاوه بر لیسانس فیزیک فوق لیسانس اخترشناسی دکترای تاریخ علم و فلسفه رو دارن، گفتگوی درباره علم و شبه علم داشتیم و موضوعهای مختلف و متفاوتی رو که بیش از شاید 30-40 مورد بود که مردم دربارهش تصورات و توهماتی دارن رو اونجا طرح کردیم، و هدف این بود که به این واقعیتی که امروز درش از نظر علمی و عقلی و منطقی و فلسفی بحثی نیست برسیم که جهان طبیعتی رو داریم که به قول پاسکال به زبان ریاضی نوشته شده، با فرمول‌های ریاضی کاملا قابل توصیفه، با فرمول‌های ریاضی میشه در چارچوب حالا فیزیک یا مکانیک یا شیمی یا بیولوژی یا هر رشته دیگه مسائل جهان رو در اونجا کشف کرد، درک کرد، و وقتی به طبیعت مراجعه میکنیم انطباقش رو با هم میبینیم. یعنی به راحتی شما میتونید بر همون اصول ذهنی و فکریتون هواپیما رو بسازید یا احتمالاً تلفنی رو به وجود بیارید که صدایی رو از ایران به اینجا یا از اینجا به ایران منتقل کنه، یا همین وسیله رو در اختیار من شما بگذارید. و طی 300-400 سال گذشته با پذیرفتن اصالت عقل و اصالت علم و قبول واقعیت و شناخت قوانین طبیعت به کمک علم و عقل بوده که هزاران هزار پیشرفت و اختراع صورت گرفته، در حالی که اگر شما این قسمت رو کنار بگذارید از هیچ راه دیگری هیچ کس نه یک موضوع علمی رو، نه یک موضوع کشاورزی رو، نه یک موضوع بیماری رو، نه یک مسئله طبیعی رو نه حل کرده، نه پاسخی برای نیاز انسان داشته، نه مشکلات انسانی رو دگرگون کرده. و تمام این توفیقی که امروز در بخش کشاورزی یا صنعتی یا پزشکی یا حتی از وسایل امروز ارتباطی که من و شما ازش استفاده میکنیم، رادیو، تلویزیون، همه و همه و همه فقط و فقط و فقط نتیجه درک واقعیت، شناخت طبیعت از طریق علمی با استفاده از عقل بوده. از راه دیگری چیزی به دست نمیاد. جهان طبیعت در همین چارچوب شناخته و فهمیده میشه. حالا اگر آدمایی هستن که به دلیل گرفتاری و بیماری و یا به دلیل آسیب‌هایی که از کودکی خوردن جهانی رو میشناسن که پر از توهم است و اوهام، موجودات پنهان، نیروهای پنهان درش دارن کار میکنن و بعدم ماجراهای عجیب و غریبی رو به هم به گونه ای مرتبط میکنن که ازش نتایج عجیبتر و غریبتر بگیرن، البته در دنیای ذهنی خودشون، چون هر کدوم از این بحثا اگر در یه محیط آزاد علمی و با فرصت، مخصوصا چون به طبیعت مرتبط، با تجربه هم رابشه، یکی بعد از دیگری بازیش، غلط بودنش، اشتباه بودنش مشخص و معین میشه و جایی برای تردید نمیذاره. اینکه انسان در جهان علم همچنان پرسشی داره یا مسئله نمیدونه به هیچ وجه اجازه نمیده که ما که چیزی نمیدانیم برای خودمون تصورات و توهماتی رو بتراشیم و بدون هیچ پایه و مایه علمی، عقلی، واقعی، منطقی بگیم حالا که مثلا در این زمینه علم دانایی و آگاهی نداره یا اون رو اصلا پرسشی نمیدونه، پس حرف ما اینجا درسته. در حالی که این حرف ها که از طول تاریخ آمده، از هر 1000 تاش اگر 900 تاش امروز همچنان به گونه مطرح بشه، به دلیل آگاهی علمی هر 900 تاش غلط بودنش مشخص شده و اگر 5 تا یا 10 تاش نشده، به خاطر این است که هنوز پیشرفت های علمی نیست. و اگر علم هم با خطاها و اشتباهاتی که به هر حال علما کردن نه علم، خودش رو تصحیح کرده، همچنان خودش این تغییر و دگرگونی براش پیدا شده. بنابراین اصالت عقل، اصالت علم، اصالت واقعیت، نه دنیای خیال و توهم، نه دنیای در حقیقت احساسات و عواطف و باورها و اعتقاداتن که در جهان باید مبنا قرار بگیرن و الا من شما رو به جای اینکه به راه بیاندازن در چاه میاندازن، همطور که تایه حداقل چند ده هزار سال یا چند هزار سال که اون رو میشناسیم به دلیل عدم استفاده از این علم و عقل انسانی بوده که بشر فقط به این دنیا آمده، رنج برده و قبر خودش رو یا دیگران رو به دست خودش با نادانی و بیماری کنده و خودش و دیگران رو در اونجا دفن کرده. ما برای اولین بار فرصت اینو پیدا کردیم که بتونیم جهان رو آنگونه که هست بشناسیم، همونگونه که پزشک امروز آنچه را که میدونه به هیچ وجه قابل مقایسه با دانایی انسان با 300 سال گذشته نیست. حتی 300 سال گذشته 1/100 آگاهی علمی رو مثلا در جهت پزشکی مدعیان اون زمان معالجه مردم نداشتن. امیدوارم این توضیحات کلی پاسخی برای شنونده عزیز ما باشه. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
با کمال افتخار تأسیس دومین مطب و مرکز جراحی چشم و پلک دکتر ابی سرودی را در نبش خیابان وستفود و سنت مانیکا را به اطلاع دوستان می‌رسانیم. دکتر سرودی با تجربه بیش از 6000 عمل چشم، آب مروارید، لیسیک و زیباسازی پلک، آمادگی فعالیت خود را در سرودی ادوانس لیسیک اند آی سنتر برای جامعه ایرانی اعلام می‌دارد. دکتر سرودی تنها جراح چشم ایرانی با دو فوق تخصص در جراحی قرنیه و جراحی پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا و جزو جامعه بین‌المللی المللی جراحان ریفرکتیو و عضو کادر جراحان چشم جولستاین اینستیتوت در UCLA می باشد. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیسم بالا و پیرچشمی با لیزر بدون هیچ گونه برش قرنیه می باشد و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم را بدون برش پوست و یا خونریزی با قبول اکثر بیمه ها انجام می‌دهد. مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در روزهای شنبه هم در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
دکتر رضا ترشیزی جمعه همین هفته از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در رابطه با جوانسازی صورت و بدن با شما سخن میگویند. 818-789-9393 818-789-9393.
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست خیار و سرویس کامل می باشد فقط به قیمت $79 عرضه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 ونچورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو 08. آدرس وبسایت ما shirinrestaurantinc.com می باشد.
لو مودیفیکیشن کار هر کسی نیست. اگر واقعا می‌خواهید به نتیجه برسید، حتما با ما تماس بگیرید. 888-238-822-22 888-238-822-22 شیرین طلایی.
الله اکبر.
خانم من داره واسه حمل می‌کنه. دارم میبرمش بیمارستان.
خانم منم همینجور.
خب پس یکی از ما دو نفر باید بره عقب.
آره باید یکیمون بره. خب
پس تو برو.
نه تو برو.
چرا من؟
پس اینکه تو راه رو بستی.
تو هم همینطور.
اسماعیل برگرد تو ماشین.
ده بهش را بده رد شه دیگه.
سارا تو دخالت نکن.
اسماعیل بچه داره میاد.
تو باید بری عقب. خانومت هم که همینو میخواد.
چرا فکر میکنی هرچی خانومم بخواد من گوش میکنم؟
مگه بچه یهودا به حرف ماماناشون گوش نمیدن؟
شماها قبل از نماز زناتون رو تک میزنن یا بعد از نماز؟
داوود و فاطمه به زبان فارسی، انگلیسی، عربی و عبری در یک DVD قیمت $9.99 در تمام سوپرمارکت ها. پخش از شرکت ترانه.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که مرکز بهزیستی بیورلی هیلز مجموعه شاید از 15 پروداکت یا تولید رو داره. 5 سری درباره تولد تا 19 سالگی است، پرورش، تعلیم، تربیت، گفتگوی درباره ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت که این 8 قسمت همه از آن من است و 7 سمینار تشکیل شده درباره آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده و خوشبختی که از قبل بوده و 3 مجموعه CD دیگری اخیراً بیرون آمده، یکی درباره همین علم و شبه علم که 8 CD هست، دوم درباره ویژگی‌های فرد سالم و نرمال که 100 مشخصه فرد سالم هست در 5 ساعت، 125 ویژگی افراد نرمال یا ستیپ نرمال مهرطلب، برتری طلب، عزلت طلب هست در 6 ساعت و با 3 مقدمه از 2 نفر از استادان روان پزشک عزیز، آقای دکتر جواد نفیسی، آقای دکتر رابرت مرادی و یکی هم از من، و بالاخره 14 سیدی دیگر هست درباره اختلال شخصیت یا پرسونالیتی دیسوردر یا 10 تیپ شخصیتی گرفتار و بیمار که با همکاری 8 نفر از روان درمانگران خوب و عزیز هست. اگر مایلید این مجموعه رو سفارش بدید یا با تلفن 310 926 5026 926 5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس بگیرید. همچنین با آگاهیتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به مکزیک و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای این کشور که از روز یک شنبه 20 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 27 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت و مایکل هنرمند خوب عزیز هم در این سفر با ما هستند. بنابراین اگر مایلی در این سفر باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با بیننده ببخشید با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام خانم دکتر.
سلام بفرمایید.
با تشکر از وقتی که میدین دادین. در چند وقت پیش مدار یک از صحبتاتون در راجع به بحران اقتصادی اشاره کردین که این بحران سیستم بانکیه و اهداف خاصی توش دنبال میشه. میخواستم در این مورد اگه ممکنه توضیح بدین.
عرض کنم که بحثی رو که من خدمتتون داشتم به اشاره میکنم، شما ببینید کدوم قسمت مورد نظرتونه. شما میدونید که از قرن 12 و 13 در ایتالیا اینا با یه موضوعی روبرو شدن و مسئله پول به گونه‌ای که امروز من شما اشناسیم و اسکناس مطرح شد. یه توضیح کوچکی عرض کنم. در طول تاریخ انسان همیشه دنبال این بوده که یه راهی برای مشکل ارتباط اقتصادی تهاتوری پیدا کنه. اقتصاد تهاتوری پایاپای، یعنی اینکه من اگر میخواستم یه چیزی بفروشم باید خریداری رو پیدا میکردم که نه تنها اون کالایی رو که من میخواستم میداش، کالایی که من میخواستم بفروشم بخواد. یعنی اگر فرض بفرمایید بنده یه برهی داشتم میخواستم بفروشم و میخواستم به جاش فرض کنید یه ذره قند یا نمک یا پارچه بگیرم، باید میرفتم کسی رو پیدا میکردم که او از یه طرف قند و نمک و پارچه داشته باشه، از جانب دیگه برهم بخواد تا بتونیم معامله کنیم. یعنی اقتصاد تئاتری ارتباط رو به خیلی حتی نزدیک به صفر میرسونه، برای اینکه کار بسیار مشکلیه. اینه که همه جوامع یه راه حلی که پیدا کردن این بود که اگر یک کالایی که نسبتاً با دوامی در منطقهشون پیدا میشد ولی کمیابه، اون رو به عنوان پول ازش استفاده میکردن. البته نمیدونن انگور رو این کار بکنن چون انگور خراب میشد، اما میتونستن حتی دانه انگور رو این کار بکنن. یا فرض کنید اگه نگاه کنید به تاریخ، چیز نزدیک 2000-3000 شی بوده در جوامع مختلف که مطالعات مردم شناسی نشون میده که به عنوان پول بوده. یه جای سنگایی بوده که مثلا شکل خاصی داشته یا رنگ خاصی داشته، یه جای دیگه حتی استخوان‌های ماهی بوده در یه مناطقی، اونم ماهی به خصوصی. برخی از جاها چیزای دیگه بوده، تا اینکه انسان بعد از ماجرای ذوب کردن فلزات و فلزات مختلف که حتی مسی و چیزی بوده، با طلا و نقره آشنا میشه و متوجه میشه که اینا رو میتونه ذوب کنه به راحتی و بعدم اینا تغییر شکل و رنگ و اینها اونقدر نمیدن. همه اینا دست به دست هم داده که مردم به سمت مثلا طلا و نقره تا حدودی آمدن. وقتی طلا و نقره رو در یه منطقه پیدا کردن، درست مثل الان پول امریکا یا ژاپن یا ایران که باید به هر حال یه راهی برای مبادلش پیدا کنن، آمدن بقیه هم به همون سمت حرکت کردن و در نتیجه من اگر حتی طلا و نقره این منطقه نداشتیم، کالاهامو میدادم در مقابلش اون طلا و نقره رو میگرفتم که هم در داخل هم با یه فرض کنید منطقه دیگر اگر معامله و مبادله میکنم بتونم اونا رو بدم و بگیرم. بنابراین ملاحظه میکنید که چیزی که اسمش پول بود به تدریج آمد سراغ اون پولی که به عنوان در حقیقت یه مقدار فلزات قیمتی بودن که بیشتر از همه طلا و نقره بود. اما مردم بعد از اینکه یه مقدار این حجم طلا و نقره هایی رو که به دست آوردن و مثلا در بسیاری از مراکز به ویژه در اروپای هزاره دوم با این مشکل روبرو شدن که با این پولا این ور اون ور می‌رفتن. شما در داستان های خود ما ایرانی ها می‌بینید که مثلا فرض کنید که پادشاه یا حاکم یه مقدار حتی کیسه های کوچیک داشت که توش حالا یه سکه بود، دو تا بود، 5 تا بود، هنوزم برخی از اوقات هست که اینو به آدما مثلا میداد به عنوان انعام، یا به هر حال اگر باج و خراجی میگرفت دستور میداد که از فلان منطقه باید هرچی دارن مثلا بفروشن و بعدن مثلا تبدیلش کنن به 100 تا سکه طلا. و حالا علتی هم که سکه بود اینه که به شکل خاصی در میواد، برخی از وقت اینا واقعا تکه ها و پاره های طلا بودن یا نقره بودن که فقط وزن میشدن. نتیجتا این در جامعه به مقدار زیادی به وجود آمد. مردم بعدن متوجه شدن که حمل و نقل این، نگهداری این، پنهان کردنش مثلا در دنیای گذشته خیلی از وقت مشکلاتی به وجود میاره. این بود که یه دهی پیدا شدن که امروز به عنوان صراف میشناسیم، اینا آمدن و حرفشون این بود که شما بیاد اینا رو به ما بدید، ما به شما یه رسیدی میدیم، که حالا این رسید میتونست روی پوست باشه، روی کاغذی باشه که تازه کش شده بود، و مثلا من مینویسم که به شما 5 تا سکه طلا بدهکار. پس در نتیجه مردم آمدن پولاشون رو فرض کنین در یه شهری به یه صرافی، به یه آدمی که به هر حال تا حدودی به دلایلی بهش اطمینان داشتن یا سابقه کار داشت دادن یا وضع مالی خوبی داشت، و یه مقدار کاغذ از این گرفتن، و اگرم یه روزی می‌خواستن می‌رفتن کاغذ رو می‌دادن، طلاشون رو می‌گرفتن، یا من که از شما چیزی می‌خریدم و بعد بابتش 3 تا سکه طلا می‌دادم، مثلا یه سندی که از او داشتم، کاغذی که از او داشتم می‌دادم. این هم چیزی که هنوز روی چک و سفته‌ها هم که آدم‌ها به هم می‌دن وجود داره. ذره ذره اینا متوجه شدن که یه کار دیگه بکنیم، و اون کار عبارت از این است که بیایم اصلا اینا رو یک مثلا یه سکه یه سکه کنیم. برام اگر شما 5 سکه پرو من می‌بردید، من 5 تا یه سکه‌ای بهتون میدادم، و کار درست شد. با گذشت زمان این صرافا متوجه شدن که آدما اگر 1000 سکه پرو اونا دارن، اینا مثلا در ظرف یه هفته 10 تا سکه رو مردم میان میگیرن، پس بنابراین دلیل نداره این 1000 تا سکه رو نگه دارن. پس آمدن از همون کاغذها استفاده کردن و رفتن با این شروع کردن چیزای مختلفو خریدن، چون نگران نبودن. نتیجتا اینا پول شما رو میگرفتن، از پول شما استفاده میکردن، و ضمناً همیشه هم آماده بودن که از هر فرض کنید اگر 1000 تا سکه دست مردم کاغذش هست، اینا همینقدر که 10 تا 15 تا سکه تو مغازشون میداشتن میتونستن جواب مردم بدن، و مردم هم که بیش از همه به اعتماد و اطمینان اهمیت میدادن اون بود که هر وقت بخوان برن پولشون رو بگیرن هست، کاری به کار اینا نداشتن. به تدریج راز اینا آشکار شد که اینا چجوری دارن پولدار میشن، و بسیاری از حکام به این فکر افتادن که ما چرا این کارو نکنیم. پس بنابراین آمدن اینا رو از صحنه بیرون کردن و دولت وارد صحنه شد، گفت من اسکناس رو، یا ببخشید سکه رو به اصطلاح ضرب میکنم، یعنی سکه رو میسازم در اختیار مردم میذارم، و پشوانش هم یه حکومت یه دولته و منم، که البته برای مردمم قابل قبول تر بود، خاطرشون آسوده تر بود. بنابراین حتی در بسیاری از جاها اینا رو از بین بردن، اینا رو دستشون رو کوتاه کردن، و دولت ها وارد صحنه شدن و گفتن بسیار خوب، ما اسکناس هایشون ببخشید سکه های شما رو میگیریم، فلزات قیمتی شما رو میگیریم، به شما رسید میدیم. از اینجاست که چیزی به اسم اسکناس پیدا شد، و این اسکناس ها همطور که میدونید در آغاز دولت خودشو موظف میدونست که پشتوانه داشته باشه، یعنی اگر شما میرفتید یه سکه بهش میدادید، به شما هم یه برگی میداد که نشانه یه سکه بود و در اختیار شما میگذاشت. البته درست مانند صرافا هیچ کس رو اینا کنترلی نداشت، و اینا دیر یا زود متوجه شدن که هر وقت دلشون بخواد میتونن این سکه ها، این اسکناس ها رو چاپ کنن، و بعد از این مدت متوجه شدن که چرا بیان این اسکناس ها رو به عنوان رسید سکه، حالا طلا یا نقره بگیرن. آمدن اصلا این رو به صورت یه پولی در آوردن که گفتن پشوانشون سکه ها و در حقیقت طلا و نقره هاست، و در نتیجه به تدریج اون چیزی که اسمش در حقیقت ماجرای پول بود و پشتوانه بود و اینها به وجود آمد. با گذشت زمان دولت ها همطور که میدونید به این نتیجه رسیدن که دلیل نداره که تنها ثروتی که ما داریم طلا و نقره باشه، زمینی که داریم، ساختمونی که داریم، ماشین آلاتی که داریم، اینا هم همون اندازه طلا و نقره ارزش دارن. پس بنابراین اصلا موضوع پشتوانه که هنوز من برخ از وقت میشتمم این پولا پشتوانه دارن یا ندارن، اصلا منتفی شد. مسئله اصلی مقبولیت عامه است. البته روشن هست که اگر در یه جامعه 100 واحد کالا وجود داشته باشه، 100 تومن هم دست مردم باشه، هر واحد کالا میشه 1 تومن. اگر تعداد این فرض کنید پولی که دست مردم است شد 200 تا، قیمت کالاها میشه 2 برابر. و اینجا بود که مسئله محدود کردن اینها و بعدن استفاده از این به عنوان سیاست پولی در سیستم ها مورد استفاده قرار گرفت. البته یه پول به طور متوسط در سال 4 دفعه هم میچرخه، بنابراین اگر شما فرض بفرمایید که 100 واحد پول داشته باشید، اگر حتی 400 واحد کالا داشته باشید، چون 4 دفعه میچرخه، اون 100 واحد هم میتونه کار شما رو تسهیل کنه، هم قیمت کالاها رو همچنان در حد 1 دلار نگه میداره. این وضعیت وجود داشت تا بالاخره مسئله سیستم بانکی مطرح شد. سیستم بانکی، نه یه بانک، سیستم بانکی به این صورت عمل کرد که فرض کنین من و شما بریم از ایران، برای ما $1000 آمده، بریم این $1000 بذاریم تو بانک. بانک اگر فرض رو بر این بگیریم که از این کمتر ذخیره قانونی داشته باشه، مثلا فرض کنید 10%، $100 شما باید نگه داره برای همون پرداختی که باید بکنه و $900 بقیهش رو میتونه به کسی وام بده که ازش بهره بگیره. اون آدمی که این $900 رو فرض کنید از این بانک گرفته، تقریبا در یه سیستم مانند امریکا که بیشتر پول از طریق سیستم بانکی حرکت میکنه، فرض رو حالا بر این بگیرید میره میذارتش توی بانک. اون بانک که $900 گرفته، $90شو که 10% به عنوان ذخیره قانون نگه داره، ولی $810 دیگه شو که نگه نمیداره، وام میده. اون $810 حالا تو این بانک، توی بانک دیگه میره و باز $81 نگه میدارن، بقیهشو وام میدن. نتیجتاً با گذشت زمان اتفاقی که میفته اینه که $1000 که شما یا من از ایران آوردیم، حالا تو سیستم بانکی $10000 در مقابلش داد و ستد صورت گرفته. نتیجه چی میشه؟ مردم تا زمانی که اوضاع رو عادی و معمولی میبینن هیچ، اما اگر یه روزی همه به این فکر افتادن که بریم پولامونو پس بگیریم، من میرم $1000مو میخوام، اون یکی دیگه میره $900شو میخواد، اون $810شو میخواد، تا آخر همچین پولی اصلا وجود نداره. این سیستم بانکی است که پول تولید کرد بدون اینکه پول وجود داشته باشه. حالا اتفاقی که در امریکا تا یه چند چند سال گذشته یا چند این سال گذشته اتفاق افتاد این بود که اینا از اینم فراتر رفتن. اصلا بدون اینکه هیچ مسئله‌ای وجود داشته باشه، بانک‌ها و سازمان‌هایی به وجود آمدن که همین کارو با پولایی که نداشتن کردن. یعنی آمدن فرض بفرمایید که شما خانه‌ای رو که خریده بودید، گفتن ما وام این خانه رو برمی‌داریم. این وام این خانه رو اصلا پولی هم براش نداشتن بدن، حالا عرض بکنم به چه سیستمی حرکت کردن و بعد این رو برداشتن و بعد پولای شما رو گرفتن. حالا فرض بفرمایید که مردمی آمدن یه پولی رو ظرف مثلا فرض کنید 15 سال میخوام بدم، 15 ضرب 12 میشه 180، پس بنابراین شما تقریبا 180 پولی که بدهکاریتو میدید، این پولا رو جمع کردن و اینا رو یه جوری وانمود کردن و یه جایی گذاشتن که فکر کردن پولای خیلی بیشتری دارن، و در نتیجه اصلا از پولی که نداشتند و پول شمایی رو که گرفتند بدونی که معلوم باشه بعدش میخوان چه کار بکنند، در حقیقت اینا رو شروع کردن تو بازارها خریدن و فروختن و تازه در صحنه بین‌المللی که اصلا ماجرا یه چیز دیگه شد. بنابراین یک اعتمادی پیدا شد میان یه مقدار دزد که اینا بر اساس حمایت‌های خاصی که از نظر قانونی می‌شدن تونستن اعتماد رو داشته باشن، بنابراین مثل آدمی که اعتماد داره پولا رو از این اون میگیره، گرفتن بدون اینکه خودشون هیچ پولی داشته باشن میخوان کاری بکنن. یعنی آدمای بی پول یه دفعه پولدار شدن و شرایطی به وجود اومدن. چون به پیام ها رسیدیم، اجازه بدید اون پیام ها رو بشنویم، بعد من یه ذره توضیح بیشتری دارم میدم اگر مطلبی هست در خدمت دارم. شنگ رجمن با ما باشید.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
اطلاعیه دکتر کامران طبیب دندان پزشک، برای مدت محدودی کاشت دندان فقط $799، ایمپلنت فقط $799، مشاوره اولیه رایگان 818-705-0200.
من دوست دارم فیلم فرزانه رو دوباره هم ببینم.
خیلی کمدی و پر احساسه.
فیلم سینمایی فرزانه تحسین شده در فستیوال فیلم نیویورک، همه روزه در انسینو تاون سنتر.
بهترین تفریح خانوادگی امسال ما بود.
فیلم فرزانه رو حتما ببین.
برنامه ویژه کاباره تهران House of Legends به مناسبت Thanksgiving همین هفته چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه، پنج شب استثنایی با پنج ستاره مردمی لس آنجلس. خدای آسمان ها طوفان. مگه تمام عمر چند تا بهاره؟ بهرام فروهر، خواننده نسل جدید ایران، سهراب، پدیده جدید موزیک، هوا، خواننده همه نسل ها سایه به همراه گروه رقص لیلا. برای اطلاعات از برنامه هر شب کاباره تهران با شماره تلفن 818-985-5800 تماس بگیرید. Happy Thanksgiving.
شنبه 12 دسامبر جشن هنوکا، بزرگترین و باشکوه‌ترین شب‌نشینی سال را با افتخار در یک شب متفاوت و فراموش نشدنی دیگر با حضور ستارگان نامی شعر و هنر ایران زمین همه با هم عاشقانه جشن می‌گیریم. شب خاطره‌های شیرین، شب آشنایی جوانان و خانواده‌ها همراه با هوشنگ متیان و دو هنرمند موسیقی اصیل ایرانی شهلا سرشار و احمد آزاد با ارکستر اختصاصی و تنها کمدین شهر قاسم گلی و هنرمند سورپرایز. قیمت بلیت 26 دلار با صندلی‌های شماره دار و پارکینگ رایگان در تالار مجلل مجتمع فرهنگی ارتز در 6170 خیابان ویلبر، شنبه 12 دسامبر ساعت 8 شب. فروش بلیت در مراکز معتبر ایرانی، تلفن اطلاعات 310-927-1926 و 08 ایرانیان.
Play ball!
Now pitching, Dave Black.
Dave is about to catch his opponent off guard. Not with his nasty fastball. No, instead of a fastball, Dave will be hurling a tomato.
And the pitch.
Ooh. Using tomatoes as baseballs won't go over well with anyone. But if you're looking to hit the ball further and throw better, eating a healthy diet that includes fruits and vegetables is a home run. Packed with nutrients, they could help keep your body healthy and strong, giving you the energy you need to hit that grand slam. When you look at it this way, eating tomatoes is playing hardball against the competition. Run, throw, think, eat better. Can your food do that? Find out at smallstep.gov.
That's smallstep.gov.
A public service announcement brought to you by the U.S. Department of Health and Human Services and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خیلی خوشون در حال توضیح دادن در روی بله. سیستم بانکی بودیم.
من بذارین قسمت آخرم عرض کنم. بنابراین اتفاقی که افتاد، به یک مرتبه سازمان ها و گروه های پیدا شدن که آمدن گفتند ما مثلا فرض بفرمایید لونی رو که شما دارید رو میخریم، لونی که از این آدم شما دارید گرفتن، بعد مثلا فرض کنید حتی پولش رو به شما میدیم، ولی وقتی که اومدن از شما ماه اول پولی رو که شما میدادید گرفتن، کلکت کردن. و خب وقتی شما با هزاران، ده هزار، صد هزار اینجوری کار میکنید، معلومه یه عالمه پول میاد و بعدن به تدریج مثلا اون پولا رو یه جوری بپردازن. البته ماجرای سیستم بین المللی و دادن قرض و وام و اینها وارد صحنه شد. یعنی من آمدم به شما گفتم $100,000 به من وام بده یا کردیت به من بده و بر مبنای اون پس من یه حساب اینجا دارم که $100,000 دارم، پس آمدم رفتم به یه کسی گفتم من $100,000 دارم ولی این پول تو رو به 6 ماه دیگه میدم. شما هم که میخواستید یه چیزی رو بفروشید به $100، من حاضر بودم ازتون $102 بخرم و خلاص میشدید، قبول کردید. یعنی همه شروع کردن به یه فریب بزرگی که هیچ کس معلوم نبود از کجا چی داره میگیره. و بعد یه دفعه یه جایی که به اون آخرش رسید اوضاع ایستاد. من باز یه مثالی خدمتون عرض میکنم. این اتفاق رو بنده چند سال قبل توی سندیگو تو لاهویا داشتیم. واقعا این که عرض کنم تقریبا همین بود، ولی حالا عددش عوض میکنم یا به هر حال موضوع رو. یه آدمی خونه خریده بود $1,000,000، فروخت $1,200,000 سود بود. یکی دیگه ازش خرید $1,200,000، فروخت $1,500,000. چند ماه بعد اونم $300,000 سود بود. نفر سوم اومد خرید $1,500,000 و فروختش $2,000,000، اونم 500 تا سود برد. وقتی رسید به $2,000,000 حدود یه سال نیم دو سال گذشته بود، یه دفعه قیمت کسی نخرید افتاد. این آدم قیمت خونه $2,000,000 شد $1,000,000. خب این آدم $1,000,000 از دست داد. این یه آدم دست از دست چوری داد، 500 تاش داد به یکی، 300 به یکی، 200 به یکی. از نظر کل اجتماعی فرقی نمی کنه، شما $1,000,000 از یکی کسی گرفتید به سه نفر دیگه دادید. ولی از نظر آدما این اوضاع فرق می‌کنه. می‌خوام به شما بگم چگونه این سیستم‌های اقتصادی حرکت می‌کنن. کاری که اینام کردن یه همچین بازی رو به وجود آوردن. ولی کی آخر کار بازنده بود؟ اون نفر آخری که خونه رو خریده 2 میلیون. مثل اتفاقی که 2-3 سال قبل افتاد. شما می‌دونید یا بنده تیپشو دارم. از 3 سال قبل آقای جان فرحی و بنده تو برنامه مثلا نوروزی که این بحثا بود و با هم بودیم خدمت دوستان هشدار رو دادیم که خونه رو میشه خرید، ولی مشروط بر اینکه یک واقعا حدود 30-35% بیشتر درآمدتون رو مجبور نباشید قسط بدید، حداقل بخواید 5 سال نگهش دارید، از نظر مالیاتی حتما برای شما استفاده مالیاتی داشته باشه و ضمناً به قیمت مناسب و خوب خریده باشید، پولتون هم در جای دیگه نخواهید استفاده کنید، اهل کار دیگه هم نباشید، ولی تازه با هوشیاری و اگر صبر کنید اشکالی نداره. سال بعدش خوشحال که این کارو نکنیم، برای که با کاهش قیمت‌ها شما دارید 10-20% از دست میدید و چون در امریکا شما با مثلا 20% خانه می‌خرید، خونه که خریدید 1,200,000 دلارش دادید، وقتی سال دیگه میشه 800,000 دلار، اتفاقی افتاده 200,000 دلار شما رفته. پس بنابراین اگر صبر کنید مسئله رو 1,000,000 حساب نکنید، رو 200,000 دلار طور که شما صفر شدید حساب کنید. و با وجودی که این صحبت‌ها رو کردیم ولی متأسفانه دوستانی که تو کار این بیزینس ها بودن چون می‌خواستن بیزینس‌های خودشون رونق پیدا کنه اینا گفتن نخیر اینجا رفته بالا حالا اونجا رفته بالا، نمی‌دونم منطقه بله حرفشون درست بود ولی شما که در منطقه برنده نمی‌خریدید، شما ممکن تو منطقه بازنده که تازه جبران می‌کنه برنده رو خریده باشید. متأسفانه بسیاری گرفتار شدن و حالا الان با این مشکل روبرو شدن که خانه‌ای رو که خریدن هم به دلیل از دست دادن کار که قسطش رو نمی‌تونن بدن، هم به خاطر اینکه فرض کنین شما یه خانه خریدید 1,800,000 دلار روش وام دارید، الان قیمت اون خونه 600,000 دلاره. پس بنابراین شما یه خونه 600,000 دلاری رو در اختیار دارید در حالی که 800,000 دلار روش بدهکارید. خب یه پرسش جدی مطرح میشه که اگر مسئله کریدیتون براتون مطرح نباشه که قالب اوقات چه بهتر که نباشه، چه اشکالی داره که شما بگذارید تو برید؟ ولی چرا شما برای خونه 600,000 دلاری 800,000 دلار بدید؟ نتیجتا این مشکل پیدا شد. الانم نگاه کنید به اتفاقی که متأسفانه یه جور دیگه داره میفته. الانم امروز وقتی که اعلام میکنن که قیمت‌های خانه‌های تازه و قدیمی بالا رفته است، من تعجب میکنم. یه فریاد میزنن اوضاع خوب شده. کجاش خوب شده؟ 79% خانه‌هایی که فروش رفته ماه گذشته که آمارا امروز نمیدونم 4 یا 5% دیروز یا امروز بالا بود، 79%ش خونه‌های زیر 300,000ن. 79%ش. معنای این حرف این است که خونه‌های کوچک چون شروع کردن به خرید و فروش، این میزان فروش بالا رفته، میزان تعداد بالا رفته. ولی برای بسیاری از آدم‌ها که درگیر این موضوع هستن اهمیتی نداره. حالا بعدن اون 8000 دلار کردیتی که داده شده با توجه به اینکه اون خونه‌های کم داون پیمنتی نمیخواد راحتن بهشون وام میدن، همون بازی قبلی پیدا شده. یعنی فرد بدون اینکه پولی داشته باشه و بدون اینکه امکان پرداخت قسطی داشته باشه یا اگر کارش رو از دست بده دوچار اشکال بشه و این روند یا ترند همچنان ادامه داره، باز دو مرتبه دارن در یه سطح پایین‌تر خونه رو میگیرن. به بیان دیگه ما ظرف 2-3 سال گذشته از طبقه متوسط یا متوسط رو به بالا پولاشون ازشون گرفتیم، هر چی داون پیمنت داده بودن 100,000 200,000 500,000 هر چی بود رفت. حالا اومدیم سراغ بیچاره ها که اونا با بدبختی به حساب خودشون خانه بخرن و بعدن اگر واقعا اوضاع ذره بدتر بشه که احتمالاً ظرف چند ماه آینده هم خواهد شد، باز دو مرتبه اونا هم گرفتار میشن، شما با یه موج دیگری از فورکلوزر ها روبرو خواهید شد. به بیان دیگه مسائل اقتصادی در حالی که در حد کلیش مثل هر چیز دیگه ساده است، یه مقدار در اون جزئیات و دیتیل که گرفتاری ها وجود داره. اون چیزی که عرض بنده است این است که ما آمدیم یه سیستمی درست کردیم که بسیاری بدونی که 1 هیچ پولی داشته باشن، 2 هیچ کاری بکنن، میلیون ها دلار پول در میارن. برای اینکه وارد یه جایی از یه بازی شدن که سیستم و شبکه بانکی و یا این پولای عجیب و غریب چند میلیاردی 50-70% که به این بانک‌ها یا به مؤسسات داده شد برای که اینا با مشکل نقدینگی روبرو نشن، یعنی با مشکل این روبرو نشن که مردم مراجعه کنن پول نداشته باشن، چون سیستم اگر میری همه اقتصاد از هم میپاشید. نتیجتاً دولت‌ها اجازه دادن که مقدار بانک‌ها بزرگ و بزرگ و بزرگتر بشن که بعداً ورشکستگیشون کشور رو نابود کنه و چون ورشکستگیشون نمیتونن تحمل کنن، پس بیان از یه جای دیگه پول رو بگیرن. نتیجه این پولی که گرفتن چی میشه؟ ابتدا باید یه مقدار زیادی اسکناس چاپ کنن. بانک مرکزی امریکا همینجوری داره اسکناس چاپ میکنه، این دلار چاپ میکنه. از جانب دیگه برن از این اون وام بگیرن. از جانب دیگه به خاطر اینکه تورم رو پیدا نکنن برن از چینی بهش این حرفو بزنن که تو کالایی رو که ما اینجا 5 دلار تولید میکنیم تو 1 دلار تولید میکنی، تو بیار اینجا. پس بنابراین چینی هم کارای 1 دلاریشو وارد خاک امریکا میکنه، میده به امریکایی. اول امریکایی کاری که میکنه تولید داخلیش از بین میده، یعنی کار اینجا کم میشه، کارگرش بیکار میشه. دوم به چینی 1 دلارشو میدن، اما چینی مجبور این 1 دلار امریکایی رو، چون نمیخواد کالا از امریکا بخره، اصلا همچین نیازی نداره، این پول رو به عنوان یه اتومبیل، مثل یه اتومبیل باید یه جایی پارک کنه و براش هزینه داره. بلافاصله آنچه که در بازار میبینه که بیاد اسناد خزانه، اوراق قرضه دولت امریکا رو بگیره. بنابراین اوراق قرضه و اسناد خزانه دولت امریکا رو میفروشن بهش. بنابراین چینی چه کرده؟ چینی یه کالایی رو آورده، یه لیوان رو آورده داده به امریکایی، در مقابلش یه کاغذ گرفته که ما از امریکا به طلبکاریم. امریکایی چه کرده؟ آمده یه کالایی رو آورده تو کشورش بدون که براش پول بده. نتیجتاً از این طریق تونستن تورم رو کنترل کنن. یعنی امریکا الان تورم اگر 1% داره، امروز فکر میکنم آمد بیرون تا زیر 1% افزایش قیمت رو نداره، برای که کالا وارد میکنه بدون که پول توزیع کرده باشه. ولی از طرف دیگه چه اتفاقی در بلند مدت میفته؟ ارزش دلار کم میشه. یعنی دلاری که قبلا میتونست بره یه جای یک دونه فرض کنید لیوان بخره یا یه جوراب بخره، حالا با 2 دلار ببرید تا اون جوراب رو در خارج بخرید. این وضعیت در کوتاه مدت سبب میشه با از یه طرف دیگه کاهش ارزش دلار سبب میشه که کالای امریکایی ارزون تر باشه. چون کالای امریکایی ارزون تره تر، پس در بازار بین المللی بیشتر فروش میره. چون بیشتر فروش میره، پس از یه طرف دیگه میتونن جبران کنن مشکل بیکاری رو. ولی از طرف دیگه امریکا داره کالای خودشو کم با قیمت کمتر میفروشه. درست مثل شما یه مغازه باشید که اگر بقیهش فرض کنید کالا میشن 20 دلار، شما میدید 15 دلار. درسته شما خیلی فروشتون بیشتره، ولی اگر سود زیادی نداشته باشه در بلند مدت شما بازنده اید. از همه اینا گذشته این پولهای چاپ شده که بیشترش هم به عنوان کسر بودجه یا کسر ترازهای پرداختهای امریکا هست، یه روزی بالاخره اینا باید پرداخت بشه. خب کشورها و دولت‌ها همیشه چند تا راه دارن. یه راه همین بازیه که امریکا درآورده. یعنی اگر چینی از 300 اگر اشتباه نکنم 13 تریلیون بدهکاری که الان دولت امریکا داره، 40% دست چینی هست، یعنی نزدیک 5 تریلیون. وقتی که ارزش دلار ظرف فرض بفرمایید 10 ماه گذشته یا یک سال گذشته 15 یا 20% افتاده، یعنی چی؟ یعنی چینی که 5 تریلیون داشته 20% رفته شد 4 تریلیون. یعنی حقه رو به اونا زدن، 1 تریلیون پول خونه رو خوردن، یعنی 1000 میلیارد رو. از طرف دیگه اینا وقتی که اوضاع یه ذره سخت بشه، مثل کاری میکنن که فرض کنید تو جنگ اول عراق بود، یه مقدار اسلحه‌های فراوونی داشتن، اصلا تو اروپا مونده بود، اینا همه زنگ زده بود، یه مقدار تانک و وسایلی که مثلا چیکارش بکنن، حتی نگهداریش مشکل بود. جنگ اون ابلهی که راه افتاد رفت به کویت حمله کرد، حالا شاید هم تحریکش کردن، اونم باورش شد، به کویت حمله کرد. بعدن تمام کشورهای عربی از وحشت این ماجرایی که اونجا وجود داشت، اونا تمام آشغالا رو خریدن. نتیجتاً پولایی رو که قبلا به اونا داده بودن به عنوان پترو دلار، یعنی پولایی که برای نفت داده بودن، از این عربا دوباره پس گرفتن. بهشون چی دادن؟ یه مقدار آهن پاره، یه مقدار تفنگ و مسلسل و تانک که برن همدیگه رو بکشن. یعنی اصلا شما این که عرض میکنم ما در یه سطح جهانی با یه مسائلی روبرو هستیم که چگونه سوداگران زر و زور و زر، یعنی این سوداگرانی که سیاست رو و ثروت رو در اختیار دارن، همراه این با این روحانیون، حالا چه روحانیونه ببخشید با لباس مذهبیش، چه این روحانیون تازهی که دکان باز کردن و همچنان اوهام و خرافات رو پخش میکنن، همچنان باورهای عجیب و غریب رو در میان مردم شایع میکنن، حرفهایی میزنن که هنوز دور از واقعیت، دور از حقیقت، مفید نیست، ضروری نیست، خطرناکه. ولی درست است مردم چون خسته شدن از اون چی که به عنوان organized religion هست، یعنی دینهای سازمان یافته، خیلی از اونا رو برکندن، اما چون پایه و مایه حالا یا روحانی دارن یا مذهبی دارن که اون یه بحث دیگری است، اومدن سراغ اینا. بنابراین یه دکانهای تازه‌ای پیدا شده که حالا امیدوارم به کسی بر نخوره، حتی با نام بزرگان ما، حالا چه در داخل چه خارج، مثلا مولانا حالا شده مسئله. و اگر یکی بدونه، خب اون در یه چارچوب محدودی مسئله مولانا مطرحه. به یک بار مولانا پاسخ همه سوالات انسانی نیست، اصلا او در یه چارچوب خاصی بوده، حتی مسائل خودشون دوربر خودشون هم نمیستن حل کنن. ولی یه دفعه تبدیل میشه به این که بس که ما یه راهی پیدا کردیم، و در نتیجه حتی یه عده دوستان روان نشناس ما که ظاهرن با روانشناسی شاد آشنا هستن، حالا عنوانی دارن یا ندارن، هم یه دفعه سر از مسائل روحانی پیدا کردند و مسائل دیگری رو و یه جهان عجیب و غریب و عجق و جقی رو ساختن، و در نتیجه همچنان مردم رو در این جهل و در این ترس ناشی از این جهل نگه میدارن و به حساب خودشون یه مقدار کالاهای فریبنده در حقیقت حق بازانهی دارن که به اونها میدن، و در نتیجه یه بازار دیگری و عجیب و غریبی پیدا شده. دیروز با یه عزیزی صحبت میکردم که بحثی درباره همین فیلم سیکرت دارن، که بعد شنیدم که دو نفر گفتن ما باش موافقیم. مثلا حیرون و سرگردون میمونم، مثلا انسان چطور میتونه یه ذره زمینه علمی عقلی داشته باشه و اصلا یه چنین فریب و دروغی رو باور کنه و اصلا متوجه نباشه که جهان اینگونه نیست. علتش این هست که این سوداگران زر و زور و زر که میخوان مردم رو اداره کنند، حکومت ها رو در اختیار داشته باشن، مجبورن مردم رو مشغول و سرگرم این اوهام و خرافات کنن. دوست عزیز امروز که از ایران آمده بود به من میگفت اصلا نمیدونی چه بازاری برای مسائل روانشناسی، که بنده چون چند تا شنیدم روانشناسی که نیست، اینا یه مقدار شاموتی بازیه، پیدا شده. و یه ده تا همین درباره این فیلم سیکرت و راز هم یه عالمه سازمان و مغازه و دکان را انداختن با چیزای عجیب و غریب که تو این مملکت هم هست. کیا رو پیدا میکنید؟ آدم ساده درماندهی که نگاه علمی عقلی منطقی به جهان ندارن، نگاهی واقع بینانه ندارن، درگیر مسائل مشکلات جدی شدن، از عهده حلش بر نمیان، گرفتار شدن. اینو شما تو سیستم اقتصادی دارید، تو سیستم سیاسی، تو در حقیقت اداره حکومت ها و حتی انتخابات دارید، این رو شما تو سیستم های مذهبی هم دارید، و به همین جهت است که شما پای تلویزیون میشینید ما تو مبهوت میمونید که چطور آدم در قرن 21 میتونه بیاد رو تلویزیون این همه پرت و پلا بگه و بعدن هم فکر بکنه تمام حقیقت رو او داره و اوست که نجات پیدا کرده و درهای بهشت با حوریا و غلمان برش بازه و بقیه هم مستقیم دارن میرن توی جهنم. همه جا خراب عزیز. بنابراین سیستم سیاسی، سیستم اقتصادی و سیستم مذهبی دست در دست هم دادن و این 2-3% که در بالا هستن خون همه رو دارن میمکن. حالا ای کاش فقط پولها رو میبردن، افکار عقاید رو میبردن، جان مردم رو میگیرن، مردم رو به جان هم میدازن به اسما و بهانه های مختلف، یک پرونده ها، یعنی داستان های درست میکنن و بعدن یه دفعه کشوری به یک کشوری لشکر میکشه، بعد در حال درست کردنشه، بعد به بهانه این که میخواییم 5 نفر کشته نشن یه دفعه 500,000 نفر رو میکشن. تو امریکایی که روزی هزار نفر به خاطر کشیدن سیگار میمیرن، به جایی که یه راهی را بندازن، یه پیامی، اصلا نمیخوام محدودیت انسان رو، آزادیش رو که تازه اونم جای گفتگو داره، محدود کنم، ولی شما میتونید با یه کمپینی از این روزی 1,000 تا آدم که به خاطر کشتن سیگار میمیرن جلوگیری کنید. شما اینو ول کردید، حالا نگران نیستید که شاید 1 نفر امریکایی را در یک جایی بکشن، شما روزی به 1,000 تاش اهمیت نمیدید، روزی 1,000 تا، سالی 400,000 تا، حالا نگران 1 نفرید. اینجا دردای ماست، اینجا گرفتاری های امریکاست، گرفتاری های جهانه، کشور خود ما هم که گرفتاری خودشو داره. چرا؟ سوداگر زر و زور و زر، به همین جهت که بنده تحمل هیچ کدومشون ندارم. من به پیام ها رسیدم، خوشحال شدم با تون صحبت.
من هم خیلی متشکرم.
شنگ رجمن با ما باشید.
از مشکل قارچ ناخن رنج میبرید؟ ناخن شما زرد رنگ و یا زخیم شده؟ آیا استفاده از دارو مؤثر نبوده و یا عوارضی به دنبال داشته؟ دیگر لازم نیست ناخن‌های پای خود را به دلیل این مشکل پنهان کنید، چون از این پس در مطب دکتر شهرام ربانی، جراح و متخصص بیماری‌های پا، درمان عفونت‌های قارچی پا با استفاده از نوعی دستگاه پیشرفته و جدید لیزر صورت می‌گیرد. آن هم فقط در 1 جلسه و با موفقیتی بی‌نظیر. برای درمان عفونت قارچی ناخن پا در 1 جلسه با مطب‌های دکتر شهرام ربانی با شماره تلفن 1-800-989-3990 تماس بگیرید. مطب‌های دکتر شهرام ربانی، جراح و متخصص بیماری‌های پا در 2 منطقه، رسیدا و آرتجیا. تلفن 1-800-989-3990. 989-3990 دکتر شهرام ربانی www.myfoodclinic.com
اقتصاد و خانواده ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید 1-800-335-7207 Woodland Hill, Century City, Orange County 1-800-335-7207
امان از دست این موهای سفید از این طرف رنگ میکنی از اون طرف در میان
آره میدونم چی میگی
حالا خرجش یه طرف این همه مواد شیمیایی که آدم مرتب به موهاش بزنه حتما خیلی ضرر داره
100% اما چرا از رنگ موی گیاهی استفاده نمیکنی
مگه همچین چیزی هم هست
آره فلوروکالر تنها رنگ موی گیاهیه که بدون استفاده از مواد شیمیایی و آمونیا تهیه شده بدون بو موهای سفیدو کاملا میپوشونه و خیلی هم با دوامه من مدت هاست که فقط از فلوروکالر استفاده میکنم
از کجا باید خرید
به شماره 310-435-5726 تلفن کن سفارش بده رنگ موی گیاهی فلوروکالر محصول کشور ایتالیا همراه با دستکش و کاندیشنر مخصوص به شما عرضه می شود برای سفارشات کلی و جزئی و اخذ نمایندگی در سراسر آمریکا با تلفن 310-435-5726 و یا از وبسایت yourhaircolor.com دیدن کنید
The best age for your child to learn to read is during the first 5 years of life. Kathleen discovered this fact firsthand.
A friend of ours recommended the Your Baby Can Read series when we had our first child, Jacob. Never thought anything of it. We plopped him down in front of it.
Your Baby Can Read worked amazingly well.
When Jacob was 3 years old, he was reading at second grade level. He turned 5 in July, went to kindergarten, and in 3 weeks he was moved to first grade.
Kathleen knows it's no coincidence.
Because we have 3 children and all are reading on a high level. School is very easy. Straight A students, maybe 1 or 2 children, but all 3, probably a successful video. So bam, it worked.
Did Kathleen have to work at it?
No, I didn't have to do a thing. Your Baby Can Read definitely gives them a life skill that can never be taken away from them. It's been invaluable.
For a limited time, you can receive a completely risk-free trial of the Your Baby Can Read program. Call now and we'll also include 3 free learning gifts with your risk-free trial. Call 1-800-585-4090. 800-585-4090. 800-585-4090.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت رادیو ایران بفرمایید
الو
بفرمایید
سلام علیکم آقای دکتر
سلام بفرمایید
شب شما بخیر ببخشید آقای دکتر من یه دختر 6 ساله دارم که ایشون الو
بله بفرمایید
که ایشون هنوز معذرت میخوام شب ادراری داره و تستش هم کردیم مشکلی که از بابت فیزیکی نداشت چون از قبلش هم همینجور پیگیر بودیم این دکترها گفتن صبر کنید 5 سالش تموم شه الان 5 سالش هم که تموم شده باز همچنان به این روند داره ادامه میده شبا هم که بلندش میکنیم میبریمش دستشویی ولی اصلا متوجه نمیشه یعنی بارها شده که من قبل از دستشویی بردن یا دستشویی کردنش تکونش دادم اما اصلا متوجه نمیشه مثلا بعد از 1 روب تازه از خواب بلند میشه خودش متوجه میشه که دستشویی
کرد نه ببینید سر کنم اولا اون چیزی که به شما گفتن صبر کنید تا 5-6 سالگی حرف بی خودی بوده اونا بحثشون شاید این بوده که بچه تا 5 سالگی اگر روز یا شب کنترل ادرار نداشته باشه اشکال چندانی نداره ولی بعد از 5 وارد حریمی میشه که به عنوان بیماری شناخته میشه شماره 1 2 شما من بفرمایید از چه سنی این بچه این مشکل رو داشت یا همینجوری داشت ادامه داد
همینطوری بود از اول
خب آخه شما قرار بوده کمکشون موقع میکردید یعنی اولا ببینید عزیز حالا حرفی که شما زدید یه مقدار کار رو ساده میکنید بچه ها اول باید از نظر پزشکی چک بشن بسیاری از بچه ها 1 با مشکل عفونت دارن، دو مشکل کوچک بودن مثانه‌شون رو دارن که سن نگه نمیداره، سه مسئله بیماری قند هست چون مهمه باید چک بشه اگر اون هست گرفتاریه، چهار ممکن اشکالات دیگری باشه، و پنج سیستم خبریشون دچار اشکال. این یک، این طرف قضیه. دوم، پدر و مادر با رعایت یه اصولی مثل دادن و ندادن آب، از اینکه بچه قبل از فرض بفرمایید خوابیدن حتما نشسته کارش رو انجام بده که بیشترین مقدار تخلیه صورت بگیره، همه اینا باید اینا رو انجام بدن، و بعدش هم قرار این هست که صبح کاری به کارش نداشته باشن، که اگر ادرار کرده چون استراب و نگرانی داره فقط از خودش بخوان و امکانات در اختیار بذارن که مثلا فرض کنید حتی تو همون سن کوچک ملافش رو یا هر چیزی هست جمع کنه یه جایی بگذاره که بدونن مسئولیتش با خودشه، دیگران هم ازش خبر نباشن که گرفتار بشه. علتش همین است که شب ادراری علاوه بر جنبه پزشکی اگر هست بشه، بدآموزی اگر هست بشه، ولی با حرفای شما یه ذره من اونجا گرفتاری دارم، موضوع و مسئله اصلیش استراب و نگرانی، یعنی یه بچه مضطرب نگرانی است که اون سبب میشه. اما حرفی که شما درباره بچه‌تون میزنید، یه درصدی از بچه‌ها مشکلشون اینه که آنچنان خواب عمیق و سنگینی دارن که پیام‌هایی که داده میشه در جهت دفع یا ادرار رو اصلا نمیگیره. روزی که شما وقتی میخواید بچه رو از خواب بیدار کنید، با زحمت بسیار بیدار میکنید، مثل بچه‌ای نیستن که خواب سبکی داشته باشن، که البته اونم خوب نیست، ولی خوابی که نسبتاً سنگین باشه رو باید داشتن. مثلا یه بچه رو باید فرض کنین بعد از 30 ثانیه اگر به درستی عمل کنین باید بتونین راحت بیدار کنین و بیدار بشه، ولی اگر فرزن شما مشکل داره گرفتاری اونجاست. یعنی خواب عمیق و سنگین مانع از این میشه که پیام ها رو بگیری. حالا اینکه شما بیدارش کنید و ببریدش برخی از اوقات خیلی کمک نمیکنه. در حقیقت شما یه چیزی رو دارید میارید که تو بعد از مثلا 3 4 ساعت به هر حال به این بدن این پیام میدید که ما تو رو تخلیه میکنیم، و در نتیجه اون کنترل به جای خودش نمیافته. در این گونه موارد برخی از اوقات بهتر است که اون کارو نکنید. اگر خوابش سبک بود یه مسئله بود، مهم اینه که حالا که به نظر من شما به موقع کمک کارو شاید نکردید و فرضم بر این میگیرم که مشکل فیزیکی نداره چون داشت بشه مسئله اونه، بهترین کاری که میتونید بکنید یک، تو این زمینه مسئولیت کامل این کارو به خودش بذارید، این تو این اتاق توه، این تخت توه، حتی میتونید از یه نایلون استفاده کنید که مقدار اوضاع رو کنترل کنه که مشکلاتی وجود نیاره. صبح که پا شدی اگر یه همچین کاری کردی، خودت توی فرض کنید یه بگی که براش میذارید، یه پاکتی که میذارید پلاستیکی، لباساش رو هر چیزی که خیس شده رو اگر هست بگذاره اونجا و بدون اینکه حرفی زده بشه بیاد بیرون تا مسئولیت در ذهنش بمونه. کاری هم به کارش نداشته باشید، بعد از یه مدتی احتمالاً میتونه کاهش پیدا کنه. ولی یادتون باشه شرط اول اینه که پزشکی نباشه، شرط دومش این هست که عرض کنم مشکل سنگین در حقیقت خواب رو نداشته باشه تا بتونه اوضاع رو بهتر کرد، ولی کار زیادی نمیشه کرد. ولی اگرم چنین هست خودتون اذیت نکنید. البته اگر شما تو خانواده پدری و مادری خودتون و همسرتون نگاه کنید، تو خانواده های شما هم بوده، یعنی چون این یه زمینه ارثی هم داره، یعنی تقریبا 75% بچه‌هایی که یه مقدار مشکل تو این زمینه دارن که حالا دلایل متفاوت داره ارثی هم هست. بنابراین اگر گفتن پسر عمه‌ای دختر خاله‌ای هم بوده یا دو تا سه تا تو خانواده شما یا همسرتون بوده، باید بدونید به هر حال به دلیل زمینه ارثیش خیلی زیادی هم کاری نمیتونید بکنید. خودتون هم انقدر حساس نکنید که حالا چه شده یا چه نشده.
از نظر فیزیکی آقای دکتر چکش کردیم؟ یعنی این مدت هم که
نه کردید؟ نه نمیخوام من بگم کردید، یعنی پزشکش گفته نه عفونته، نه قنده، نه اشکال سیستم خبریه، نه مثانه، از هیچ چی. پس موضوع منتفیست. بنابراین فقط دو چیزه، یک بدآموزی که توش هست و دو استراب و نگرانیست. بچه ایست که نگرانه، ولی وقتی بچه خواب عمیق و سنگینی داره این گرفتاری هست، چون باید ببینید مغز باید به مقداری از هوشیاری برسه که یا فرمان تخلیه رو بده یا فرمان کنترل رو. این اصلا خبر رو نمیگیره، سیستم مثل یه بچه کوچولوی 4 ماهه عمل میکنه.
آقای دکتر یه مسئله دیگه ای هم که دارن، الان نزدیک 6-7 ماهه که با وسایل مختلفی به اندام خودش دست میزنه.
اصلا اون مهم نیست خانمون، اصلا بچه ها از 3 ماهگی شروع میکنن. ببینید شما درباره مسائل بچه ها از حرفاتون پیداست نمیدونید. بچه ها از 2 ماه و نیم 3 ماهگی با این کارو میکنن، هیچ اهمیتی هم نداره، هیچ کاری هم کارشون نداره، این هیچ ارتباطی به اون موضوع نداره.
نگران استراب بودم، گفتم شاید
فقط استراب و نگران، نه اون به استراب ارتباط نداره. البته برخی از اوقات کمیش داره که بچه ها از این طریق هم یه شادی و لذتی رو برای خودشون بیارن، ولی اون تو بچه ها عادیه. شما یه با یه کسی یا صحبت کنید یا یه مقدار نمیدونم احتمالاً سی دی و دیویدیو اگه داشتید همه اینا رو من اونجا توضیح دادم، یعنی من تمام این راه رو با جزئیات برای که اینا مسائل اصلی پرورش تعلیم تربیت پدر مادرها باید بدونن. اون ماجرایی
من کردم سی دی هاتون
خب خب اگه راجع به خود ارضایی اونجا به شما گفتم اهمیت نداره کاری میکنش نشد،
من اهمیت ندادم، چیزی بهش نگفتم، ولی گفتم شاید مجموع این عوامل مثلا شب ادراریش و این کاری که میکنه ریشه استراب
خب چیزی باشه. اصلا تردید نصب کنید، تردید نکنید استراب داره دخترتون. اصلا بچه ای که با مشکل شب ادراری روبروز معلوم استراب پیدا میکنه، ولی که خودش فاجعه است برایش. ببینید برای بچه چقدر سخت و سنگینه. چطور ممکنه من اگر بدونم که فردا صبح با یه همچین مسئله روبرو میشم که دیگران و خودم اذیت میشم و درست نیست و خوب نیست ناراحت نشم؟ خب معلومه میشم، ناراحتی و استرابش حتمیه. شما یه مقدار کمکش کنید که به یه آرامشی برسه، اونه که موضوع و مسئله اصلی شماست.
یعنی من هیچ عکس العملی تا حالا نسبت به نوشتب اداریش یا این کاری که میکنه نداشتم.
چرا خانم شما دارید به من میگید شما دارید بیدارش میکنید؟
آها بیدارش، آخه بردیمش دکتر، به ما اینجوری گفتن، یعنی 3-4 ماه پیش بردمش دکتر، گفتن حالا از این به بعد شما برای 1 ماه مثلا اینو هر شب سر یه تایمی بیدارش بکن که این بدن عادت بکنه مثلا خودش بلند شه، ولی ما این کارو کردیم مرتب و نتیجه نگرفتیم، یعنی دیدیم که باز دوباره اگر
نه
یک
برای که خواب سنگین عزیز، خواب سنگینه، خواب سنگین مثلا است، وقتی امواج دلتا یا تتا هست اینا اصلا کار نمیکنن. اینا رو متوجه هستم، بنابراین دکترتون باید درباره عمیق بودن خوابش هم میدونست. برای اون مال خواب بچه عادیه یا خواب سبکی که بیدار میشه باشه میره ادراج میکنه برمیگره بعد از مدت هم سیستم عمل میکنه. نمیخوام بگم این روش غلطه، این روش برای خیلی ها کار میکنه، برای شما هم شاید اگه درست عملش میکردید کار میکرد، نمیدونم، ولی میخوام بگم که روزی که شما درباره سنگین بودن خواب صحبت میکنید به یک بار تمام موضوع و پرونده بسته میشه، چیز دیگری میشه.
بعد اون دکتر یه سوال دیگه داشتم از حضورتون. دخترم خیلی اعلام میکنه که من همش احساس تنهایی میکنه، یعنی مرتب میگه ماما من تنها هم، احساس تنهایی میکنم و این من نگران میکنه.
بچه هیچ وقت احساس تنهایی نمیکنه، احساس میکنه که کسی دوربر من، احساس جدایی میکنه. شما چند تا بچه داری؟
دوتا.
اون یکی چند سالشه؟
4 ماهشه.
خب هیچ، اون که پس تنهایی نیست، در حقیقت میگه دور انداختن منه. شما فاصله سنیتون زیاد بوده، بعدم اون مسئلهش این است که شما منو نخواستید که دیگر آوردید.
خودش میخواست آقای دکتر، یعنی دختر من تقریبا 4 سالگی میگفت من خواهر
برادر خانم قربونتون برم من الهی. شما بچه 4 ماهی ممکنه میگه منم ماشینم میخوام. بچه وقتی میگه من خواهر و برادر میخوام یه تصور ایدئالی از خواهر و برادر داره، ولی وقتی اومد اصلا اون نیست. مثل اینکه شما هم برگردید بگید به همسرتون دلم میخواد ببینم تو از چه زنی هست تو خوشت میاد، ولی اگر دست یک کسی رو برد گفت این خانم به نظر خوشت میاد، میگه خب پس بیا تو. اصلا اون ببینید استدلال از این عجیب و غریب تر نمیشه. ما فکر کنیم بچه‌مون میفهمه چی میخواد، بچه ما اصلا نمیفهمه. روزی که بچه آمد برای اینکه 2 روز هیجانش رو داره، بعد روز سوم میبینه که توجه ما رفته سراغ اون، اصلا پشیمون میشه از همه چیز. ای بسا بچه‌ها حال نمیخوام میگم دختر شما هیچ عیب و ایرادی، آرزوی مرگ این خواهر برادر رو میکنه. اصلا چه ارتباطی داره به هم؟ این درست مثل این است که فرض بفرمایید شما به دلیل سابقه خیلی خوبی که یا ذهنی که دارید به مادر همسرتون میگید بیاد پلو شما، خیلی هم خوشحالی در این میاد کمکتونه، ولی اگر اومد زندگیتون رو به هم زد چی؟ نه اون مسئله است که به اون ارتباطی نداره. بعدم دخترتون رو با بچهای همسن و سالش وقتشو پر کنید. روزی که به شما میگه من تنها هستم، یعنی من همبازی میخوام و شما وظیفتون اینه، مثلا با این فاصله ای که بوده که تا حالا هم نکردید و بچه یه جوری تک داشتید شما برای مدت 5 سال دیگه، الان هم کسی رو پیدا کنید، بچه های همسن و سالش رو پیدا کنید که برن با هم دیگه خوب و خوش باشن و زندگیش رو با بچه های همسن و سالش پر کنید. نه رابطه اینا رابطه دوتا آدمی است که به هم میتونن ارتباط برقرار کنن در یه حد بسیار محدود کم چند درصد، ولی نه، ولی زندگیش رو پر کنید، روزای تعطیلش رو مخصوصا بعد از ظهرش رو یه جوری با دوستاش پر کنید تا بتونه این ارتباط نزدیکو داشته باشه. برای خوشحال شدم با تو صحبت. مرسی آقای
دکتر.
خواهش می‌کنم. شنگ انجمن 2-3 دقیقه به پیام هاست، من ازش استفاده کنم با آقایتون برسونم که سفر 7 شب و 7 روزه‌ای در پیش داریم به مکزیک. این سفر از روز یک شنبه 20 دسامبر آغاز میشه تا یک شنبه 27 دسامبر. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 7 کنفرانس خواهم داشت. مایکل هنرمند و دوست خوب و عزیز در این سفر با ما هستند و مطمئن هستم که فرصت خوبی به جهت راحت و استراحت هست. بنابراین اگر مایلید در این سفر که از 20 تا 27 دسامبر است، یک شنبه تا یک شنبه، از لس آنجلس با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته عرض کنم که به نظر میرسه تعداد کابین ها احتمالاً تا آخر این ماه خواهد بود و در نتیجه فرصتی شاید فقط تا دوشنبه یا سه شنبه باشه، بعد از اون بعید میدونم کابینی باشه. به هر حال اگر مایلی تشریف بیارید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین به آگاهیتون برسونم که مرکز بهزیستی بورلی هیلز مجموعه 7 سمینار رو داره که با همت شاید جمعی نزدیک 30 نفر از دوستان طی چند سال گذشته برگزار شده. اولین سمینار درباره آزادی هست، پیچیده ترین موضوع و مسئله علمی فلسفی حتی مذهبی. دوم مسئله انسان و عشق هست که به نظر من در نوع خودش بی نظیره، با همکاری 8 نفر از دوستان است که هر کدام در رشته تخصص و کار خودشون در این زمینه مطلبی راجع به عشق گفتن و نگاهی است امروزه یا امروزی به این موضوع، نه نگاهی غلط و قدیمی و دیروزی. سوم موضوع ازدواج و خانواده است، مسائلی که در جهت انتخاب همسر است، میراکای انتخاب همسر، خانواده تک همسری، سینگل پرنت، موضوع جدایی، چگونگی حل مسائل و مشکلات و اختلافات، تفاوت‌های میان زن و مرد. و چهارمی بحثی است درباره خوشبختی و مخصوصاً ارتباط خوشبختی با ثروت، با قدرت، با موفقیت، با علم، با شهرت، با عشق، با ازدواج، یعنی جنبه های مختلف با اهمیت انسانی در ارتباط با موضوع هپینس و خوشبختی است. و سه سی دی اخیر، یکی درباره ویژگی های فرد سالم و نرمال و دیگری درباره ویژگی های فرد بیمار و گرفتار است که هر کدوم 14 سی دی است به مدت بیش از 14 ساعت و یه مجموعه 8 سی دی است درباره علم و شبه علم و گفتگوی درباره تمام این عادت باورهای عجیب و غریب، اعتقادات عجیب و غریب از یو اف او گرفته تا موضوع معالجه فیلیپینی یا از روی آتش حرکت کردن یا به هر حال چیزهای عجیب و غریب دیگری یا انرژی درمانی و حرفای از این قبیل که همه اونها با نگاهی علمی بهش نگاه شده. بنابراین اگر مایل اونها را داشته باشید یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفته اون رو برای خودتون و یا عزیزانتون سفارش بدید، شاید احتمالاً هدیه مناسبی هم باشه برای ایام کریسمس و سال تازه و یا برای نوروز خوب و عزیز خودمون. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
الله اکبر
روانی؟
روانی؟
آره.
نه من
بابا
من
نیستم. یهودی‌ها پورنو تماشا میکنن.
فاطمه این که این پورنوگرافی نیست، یه عکس خالیه. من خیلی متاسفم.
قبل از اینکه انتقام مرگ دخترم از تو بگیرم برو پی کار.
من دوستش دارم. من اونو دوست دارم. من اونو دوستش دارم.
ایش عاقل و غیر عاقل سرش نمیشه.
داوود و فاطمه به زبان فارسی، انگلیسی، عربی و عبری در یک DVD قیمت $9.99 در تمام سوپرمارکت ها پخش از شرکت ترانه.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
همین یک شنبه دکتر پژمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پژمان آبراهامز.
مامان سلام.
سلام قربونت برم.
مامان یه کاری کردم کارستون، تلفن دایی و خاله رو تو تهران و مریم رو تو لندن دادم به کمپانی تلکام واس. اونم به جای هر یه از اونها یه تلفن 300 عددی خودم رو بهم دادن. مثلا تلفن دایی شده 310-289-9000. اونم میتونن برای همه تو سراسر آمریکا این کار رو بکنن. دیگه نمیخواد این همه کارت تلفن بخری یا پین بگیری.
خدا عمرشون بده ننه. گفتی اسم شرکتشون چی چی هاوس بود؟
تلکام هاوس.
1-800-818-7000.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092. Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Valencia BMW. ValenciaBMW.com. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
با تشکر از برنامه های خوبتون، من میخواستم راجع به مبحث عقل که تو برنامه های شما دیدم که صحبت کردین، شما فرمودین که عقل در یک ساله این در ریزی از ساله اخیر هست که یک مقدار به اصطلاح شروع به کار کرده یا رشد و این برنامه، و من چون یه مقاله دارم تهیه میکنم و اینو نتونستم جاهای دیگه پیدا کنم و در این حال اون چیزی که شما فرمودین نتونستم قشنگ درک کنم، ازتون خواهش میکنم که یه مقدار برای من توضیح بدین که من اینجا برای کاری که دارم نیاز دارم برای مقاله.
بله، اولا شما هر مقاله میخواید بنویسید، نفر اول و آخر تو این گفتگو یه کسیست به اسم ژان پیاژه و این بله. کتاب ها به زبان انگلیسی که همش کارش ترجمه شده،
بله.
نام های متفاوتی داره، فارسی هم یه مقدار هست و بنابراین ژان پیاژه است که او در حقیقت بعد از اینکه فروید به مسائل احساسی و عاطفی توجه کرد، اوست که مبحث عقل، رشنال مایند و تینکینگ رو مطرح میکنه که البته مرتبط است به مسئله هوش یا اینتلیجنس.
بله.
چون هوش به معنی تنوع در سازش، معناش این هست که فرد توانایی درک و فهم روابط رو و یا خواص و ویژگی ها و مشخصات پدیده ها رو تا یه حدی داره و به همین جهت هست که پدیده هوش یا اینتلیجنس که امروز اجزای هشتگانش رو میشناسیم با انسان رشد پیدا میکنه و مانند رشد قد من و شما یا وزن من و شما تابع مقدار قواعد و قوانین خودشه و قاعدش هم جالب اینه که مثل برخی از جنبه ها مسیر یک دستی داره، بنابراین یه بچه‌ای که در 5 سالگی بهره هوشیش صده، معمولاً در 20 یا 40 سالگی هم بهره هوشیش به عنوان یه انسان بزرگسال 100 خواهد بود. اما این پدیده‌ای که اسمش اینتلیجنس یا هوش هست، زمینه رو فراهم می‌کنه برای چیز دیگری که به نظر میرسه اولاً طی 10 میلیون سال اخیر و به ویژه قسمت‌های مهم و اساسیش طی 2 میلیون سال اخیر در مغز انسان روش پیدا کرده و به عنوان rational mind یا thinking اون رو میشناسیم. اگر بخوایم بگیم عقل چیه، مهمش اینه که بگیم در حقیقت اون چی که در درونشه چیه. اول عقل خودش یه نوع دانایی و آگاهی رو میاره، یعنی آدمی که عاقله یه مقدار دانایی آگاهی داره. مثالش هم این است که من شما بریم یه جایی چراغ خاموش بوده روشن بشه یا ما چشممون بسته باشه باز بشه. دوم توانایی درک روابط پنهان اشیاء رو داره، یعنی اون چیزی که هیدن پنهان هست رو میفهمه. همجاست که کسی مثل نیوتن افتادن سیب رو به عنوان یه رابطه پنهان میبینه. سوم از همونجاست که درک و کشف قوانین طبیعته، یعنی قانون جاذبه رو یا اصل جاذبه رو او متوجه میشه. چهارم اینکه میزان و ترازوس اسکیل، یعنی برخلاف گذشتگانی که بنده عرض میکنم عقل نداشتن باید همه چیز رو حفظ میکردن، شما قرار نیست دیگه حفظ کنید، شما با خودتون یه ترازو دارید، وزن هر کسی رو که خواستید همون موقع وزن میکنید و میگید. پنجم توانایی در حقیقت تعریف مفاهیم کلی رو، جنرال کانسپت رو به صورت جامع و مانع و یا دقیق داره. به بیان دیگه آدم عاقل کسی است که هر تیکه از دانشی رو که داره یا جهانی رو که دور برشه به قسمت‌های تقسیم کرده، ولی اینا تعریفشون در هم ادغام نمیشن. تعریف جامع و مانع، یعنی هر پدیده جای خودشو داره. پرورش با تعلیم، با تربیت، با آموزش متفاوته. ترس با استراب، با فرض کنین حراس، با وحشت، با نگرانی متفاوته. یعنی اگر تو هر زمینه‌ای که شما برید این تفکیک ها صورت گرفته، تعاریف مشخص هستن و بنابراین با یه فردی روبرو نیستید که همین جوری مطالب رو بدونی که متوجه بشه با هم مخلوط میکنه. مورد بعد این است که توانایی تجرید و انتزاع داره، ابستراکشن، که این مهمترین قسمتشه. به همین جهت که انسان با مفهومی به اسم عدد روبروس که در حیوان اصلا دیده نمیشه و حتی نه تنها شما با عدد ده آشنایید، با عدد منهای ده که با عدد منهای نو، یعنی هیچی نیست، ولی یا نه تاش نیست یا ده تاش نیست، که برای شما من و شما معنی داره، ولی برای بچه 4 ساله یا 7 ساله معنی نداره. و به همجاست که بچه ها جبر رو که در حقیقت عدد مثبت و منفی است تا 11 سالگی تقریبا نمیتونن یاد بگیرن، برای که باید با این مفاهیم آشنا باشن. و بالاخره آدم عاقل کسی است که به گونه ای فکر میکنه که طبیعت کار میکنه، به گونه ای فکر میکنه که طبیعت کار میکنه. این دو با هم منطبق هستن. رشد عقل معمولا در 7 سال اول به صورت پنهانه، یعنی درست مثل بچه است که در شکم مادر. و به همجاست که مخصوصا حوادث و اتفاقات 3-4 سالگی تا 7 سالگی بسیار مهمن، که اون شالوده ها ریخته میشه. اگر اونجا تزلزلی باشه این گرفتاری بعدن هم خواهد بود، که تو صحبتم با دوست عزیز بود که وقتی که آدم ها واقع بین نیستن، عاقل و منطقی نیستن. حالا عقل از 7 سالگی خودشو نشون میده و مسیرش معمولا تا 18 سالگی است. حالا اگر بخوایم یه پست فرمال اپریشنال استیجی که پیاژه گفته رو اضافه کنیم، میره تا سن 22 سالگی و میتونه به کمال خودش برسه، یعنی در حقیقت تقریبا همون جایی متوقف میشه که مثل که قد انسان متوقف میشه. اما خوشبختانه کریتیکال پریود یا دوران بحرانی نداره، بنابراین من اگر در 40 سالگی عقلم در 12 سالگی است یا 13 سالگی است، میتونم برم اون رو به 18 سالگی یا 22 سالگیش برسونم. حالا نکته مهم در خصوص عقل اینه که کاملا مثل هوش قابل اندازه‌گیری است. یعنی فرض بفرمایید یه بچه 11 ساله یا 12 ساله باید احتمالات یه حادثه رو بدونه. یعنی اگر شما ازش پرسیدید این جمع 100 نفری که الان اینجا هستن چه جوری اومدن، میگه یه عده پیاده اومدن، یه عده با اتوبوس اومدن، یه عده با تاکسی اومدن، یه عده با اتومبیل خودشون اومدن، و حتی میتونه بگه احتمال داره یه عده با اسب اومده باشن یا فرض بفرمایید با دو چرخه. اشکال کار بچه در 11 ساله این است که وزن و بار اینا رو نمیدونه. یعنی اگر بهش بگید خب پسرم دخترم به من بگو این جمعیتی که اومدن چند درصدشون با اتومبیل اومدن، چند درصد پیاده، عددا غیر واقع بینانه است. همینجاست که اختلاف های آدم ها شروع میشه. در حالی که اگر شما یه بچه 14 ساله داشته باشید، معمولا با مفهوم وزن یا ویت هر پدیده آشناست. یعنی میگه این جمعیت اصلا به نظر نمیرسه کسی بتونه با دو چرخه بیاد، یا کسی فرض کنید با اسب اصلا حتما نیست، پیاده بعید است تو این شرایط، خونه ما یه جایی است که هیچکس پیاده نیومده و نمیاد. پس بنابراین آخر کار حتی به این نتیجه میرسه که با وجودی که احتمال این وجود داره که آدم ها 10 جور مختلف آمده باشن یا یک نفر ممکنه غیر از این باشه، ولی مثلا از این 100 نفر 99 نفر با اتومبیل آمده. شما آدم عاقل کسی است که در تجزیه و تحلیلاش با احتمالات و مهمش وزن موضوع اهمیت داره. اینکه شما برگردید بگید انقلاب ایران به این دلیل بود، مال آدمی است که عاقل نیست، یعنی متوجه وزن ماجرا نیست. یعنی عقل 11 12 ساله داره، احتمالات رو میبینه، اما یه چیزی که 90 درصد بوده رو نادیده میگیره و به جاش مثلا یه 10 درصد رو میذاره جای اون 90 درصد. اینجا اون گرفتاری است که وجود داره. رشد عقل بیش از همه تحت تاثیر، من 14-15 تا عامل رو میشناسم، ولی مهمترینش علمه. یعنی علم بیش از همه موجب رشد عقل میشه، همونطوری که عقل است که موجب رشد علم شده. به بیان دیگه چرا امروز عقل رو، اگر پسر و دختر من و شما دوره دبستان و دبیرستان و دانشگاه رو حداقل تا لیسانسشون رو به خوبی خونده باشن به نظر من حتما رشد تا 16 ساله عقلی رو دارن که در گذشته اصلا نبوده. چرا در گذشته نبوده عزیز؟ خیلی روشنه. شما نگاه کنید به تاریخ، از 50 میلیاردی که به جهان اومدن 1 میلیاردش هم حتی خواندن و نوشتن نمیتونسته. 1 میلیارد مردمی که خواندن و نوشتن نمیدونن، عقل از کجا بیاد؟ دانش از کجا میاد؟ آگاهی از کجا میاد؟ اونا حتی ساده ترین مسائل دوربر خودشون که از زاییدن گاو و گوسفنداشون بود خبر نداشتن، تا اومدن باران، تا ماجرای فرض کنید که یه مقداری کشاورزیشون در یه حدی که از طریق کوشش و خطا یا تجربیاتی که بود یا تصادفاتی که بود یا آگاهی‌هایی داشتن، ولی چه درباره چه چیزی می‌دونستن. مثل اینکه پزشکی امروز رو با پزشکی 500 سال یا 1000 سال قبل شما مقایسه کنید، همونطوری گفتم 1/100 دانش امروز رو اونا نداشتن. نتیجه‌ای که می‌خوام بگیرم این است که عقل اول از طریق علم، دوم مطالعه است، سوم چیزی که بسیار کمک می‌کنه به رشد عقل مثلا بین 6 تا 18 سالگی ورزش اسپورت. به همین جاست که به نظر من بسکتبال و فوتبال و والیبال به همون اندازه کتاب مهمه. مورد بعد موسیقیه و نواختن یادت موسیقی. موضوع بعد هر چیزی که عقل رو به تفکر و تعقل وامی داره، هر مسابقه ای، شطرنج، پازل، همه اینا هستن که کمک میکنه. مورد بعد امنیت، به اصطلاح احساس امنیت و آرامش و آرام بودن و ریلکس بودنه، برای که این سیستم در شلوغ پلوغی نمیتونه کار خودش رو بکنه. تجربیات تازه و جدیده، حتما یه چیزی مثل نقاشی و کار دستی هست که بی نهایت زمینه رو برای کار فراهم میکنه. شرکت در دیبیت یا مناظرات و گفتگوهای مختلف، تغذیه درسته، خواب درسته و درگیر بودن در فعالیت‌های فیزیکی که بدن دائما به گونه‌های مختلف و متفاوت مشغول به کار باشه، اینا اون زمینایی هستن که عقل رو رشد میدن. چرا؟ برای که عقل به خودی خودش رشد پیدا نمیکنه. یعنی آدم میتونه به این دنیا بیاد، از این دنیا بره بدونی که عقلی داشته باشه، یه آگاهی کلی، یه هوشی که ازش استفاده میکنه، ولی اون چیزی که اسمش رشنال مایند و تینکیه نخواهد داشت. اگر میخواید بدونید عقل در حقیقت در کدام یکی از این علم ها بیش از همه خودش نشون میده، توی هندسه است. یعنی در اثبات قضایای هندسی دقیقاً مسئله اصلی و اساسی عقل هست، یا عقل موضوع اصلی هندسه است. به همین جاست که در اکادمیای یونان بالا سردرش نوشته بود هر کس هندسه نمیداند وارد نشود، برای که ارسطویی که واژه منطق هست که قوانین به کار گرفتن درست عقل رو میآموزه و بستا فلاسفه اون زمان متوجه مسئله این رشنال مایند و تینکینگ شده بودند و طریقه ریزنینگ یا استدلال. اما روزی که شما عقلتون رشد کرد و به گونه ای اندیشیدید یا فعالیت ذهن شما بود که طبیعت کار میکنه، موضوع و مسئله اصلی و اساسی این است که چند خطر شما رو تهدید میکنه. یکی این که عقل رو به کار نگیرید، چون در هر زمان شما باید تصمیم بگیرید عقل رو میخواید به کار بگیرید یا نه. بنابراین بسیاری از ما وقتی میریم به معبد روحانی خودمون، عقلمون رو تو ماشین میذاریم، بعد میریم پرت و پلاهای رهبر روحانیمون رو میشنویم و میایم بیرون فکر کنیم درسته، در حالی که اگه بریم معبد دوستمون و اون پرت و پلاها رو حتی خیلی کمتر از اونی که ما قبلا شنیدیم اونو بگه، به راحتی میتونیم اعتراض کنیم و انتقاد کنیم و بگیم چرا. این چیزیست که شما به راحتی میتونید ببینید. من برخی از وقت تعجب میکنم دوستان به مثلا پیروان یه دین یا باورشون حمله میکنن که به اینا چی کار دارن میکنن. حتی برخی از وقت من دیدم به رادیو برای یه تبلیغی اعتراض کردن، در حالی که خودشون یه نوع دیگه‌اش رو درست میدونن و فکر میکنن مال خودشون درسته، این یکی عاقلانه. چرا؟ برای که اونجا عقل رو به کار نمیگیرن. دوم اینکه انفجار احساسات و عواطف عقل رو به هم می‌ریزه. یعنی فرض بفرمایید اگر شما یه جراح معروفی هم هستید، 1000 نفر هم عمل کردید، 10000 نفر هم عمل کردید، اما اگر به شما بگن که دخترتون رو، پسرتون رو عمل کنید، چاقو رو شکمشون بذارید، شکمشون پاره کنید، نمیتونید. علتش هم این هست که اینجا زمینای احساسی و عاطفی مانع از این میشه که عقل و علم و توانایی و مهارت شما بتونه کار خودش رو بکنه. مورد بعد باورها و اعتقادات. شما اگر باورها و اعتقاداتی دارید، مخصوصا باورها و اعتقاداتی که به هر حال بار سخت و سنگینی مثل باورها و اعتقادات مذهبی داره، شما عقلتون رو به کار نمیگیرید. شما در تجزیه و تحلیل، شما بنده دیدم بسیاری از دوستان، حتی همین چند دقیقه بنده در یه سخنرانی بودم، دوستی آمده بود که تازه ادعای استادی هم میکردن، یه چیزی درباره یه کتاب آسمانی میگفت که چقدر مثلا خوبه که اصلا من مات و مبهوت مونده بودم این آدم مثلا چی داره میگه. باور و اعتقاد خودش رو آنچنان آورده بود و سایه‌ای روی واقعیت و علم و عقل انداخته بود که اصلا فکر میکرد تمام در حقیقت جهان رو میتونه با این جمله یا با این مطلب تجزیه و تحلیل کنه و معلوم بود که عقل رو به کار نمیگیره. یا برخی از اوقات امیدوارم به کسی بر نخوره، بنده بارها شنیدم که درباره اینکه مثلا در جهان یا دینی چه توصیه های خوب بهداشتی و پزشکی کرده. لطفا برزم توجه کنید، تمام توصیه های پزشکی و بهداشتی همه کتاب هایی که یه عده‌ای معتقد هستن اینها آسمانی هستند یا کتاب های مذهبی هستند، همشون، هر کی مدعی است که کتاب من آسمانی و مذهبی رو میاری مثلا نمیخوایم تبعیضی کنیم، همه رو بریزید رو هم، درس یک روز دانشکده پزشکی در دنیای امروز نمیشه، تمامشون روی هم. اون وقت شما در مقابل مثلا فرض کنیم چه حرفی شما میدید، نشستن با چه آب و تابی درباره چه مطلب پزشکی که در اینجا آمده، یا درباره فیزیک، یا درباره شیمی، یا درباره بیولوژی، یا درباره حتی مسائل اقتصادی یا سیاسی، شما مثلا احتیاج نداره، شما یا در دانشکده اقتصاد در هیچ جای جهان، هر جای جهان که شما بگیرید، میان میگیرن میشنن درباره مثلا اقتصادی که در یک مثلا دین هست صحبت می‌کنن. اصلا شما حتی غیر از این مقدار پرت و پلا و یه حرفای نامربوط، مگر اینکه مسائل اصلا ندونید در چه سطحی هست، آیا میتونید بحث و تجزیه و تحلیلی داشته باشید؟ اصلا. ولی شما یه دفعه می‌بینید که یه عده‌ای به این صحنه‌ها می‌زنن. حالا در یه حریمی مثل مسائل روانشناسی، یه دفعه مسئله روان رو با روح و مسئله روان و روح رو با انسان و پیچیدگی‌های وجود انسان مخلوط کن، یک مرتبه شما در اینجا می‌بینید که بیش از هر جای دیگه پرت و پلاها گفته میشه. یعنی ما بحثی در همین سمینار علم و شبه علم داشتیم که آقای دکتر علی نیری یه صحبتی داشتن، فکر می‌کنم تحت عنوان فیزیک کوانتومی و عرفان کوانتومی. یعنی یه دفعه یه چیزی درست شده است و شما میبینید یه فکل کراواتی های تازه هم درست مانند مذهبیون گذشته با همون باورها و اعتقادات دارن این پرت و پلاها رو میگن، و در حالی که بحث روانشناسی یا روحانی از نظر فیزیک هسته‌ای و فیزیک کوانتومی میکنن، حتی مطلقاً این مفاهیم رو نمیدونن و تازه اون موضوعی هم که به کار گرفتن رو ازش استفاده و سوء استفاده کردن هیچ چیزی نیست جز در حقیقت یه گفتگوی لفظی. در حالی که شما وقتی عقل رو به کار میگیرید متوجه یه مجموعه ای از موضوع ها میشید و هیچ وقت گرفتار این بازی ها نخواهید شد. بنابراین اگر مایلید در این زمینه بدونید، بهترین کار کتاب های ژان پیاژه هست. من در بحثی که درباره آزادی کردم، چون مسئله آزادی انسان مربوط به عقلشه، اصلا تنها دلیل این که انسان آزاده برای که عقل داره، برای که عقل بر اساس اصل علیت کار نمیکنه، بر اساس اصل دلیل اویدنس حرکت میکنه، همه جهان بر اساس کازالیتی علیت غیر از عقل انسانی، و مسئله آزادی و مسئولیت و اخلاق انسانی هم از اونجا میاد. اینو توی سمینار مربوط به آزادی دارم و تو پرورش و تعلیم تربیت، چون مهمترین مسئله است به ویژه بین 7 تا 13 سالگی یا 13 تا 19 سالگی، فکر کنم بین 7 تا 13 سالگی یه گفتگوی داشتم، ولی منابع اصلی و اساسی شما هم طور که عرض کردم میتونه ژان پیاژه باشه، هر کتابی درباره ژان پیاژه رو درباره عقل بگیر هست. من متاسفانه متوجه شدم که با آخر وقتم رسیدم، امیدوارم یه توضیح بدید.
فقط من یه عذر میخوام، یه چیزی میخوام بپرسم، این کتاب خاصی ژان پیاژه داره که در مورد این
همش هست اصلا
عقل برای این
سطح لاجیک اند رشنال مایند، فکر کنم اسم کتاب باید این باشه، ولی شما برید ژان پیاژه رو نگاه کنین، بیش از 20 جلد کتاب داره. برای خوشا شما ببخشید وقت من با آخر رسته. شنگان ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
لو مودیفیکیشن کار هر کسی نیست. اگر واقعا می‌خواهید به نتیجه برسید حتما با ما تماس بگیرید. 888 238 82 22 888 238 82 22 شیرین طلایی.
درود بر شما، من دکتر میترا رضی‌پور کایروپراکتر همین دوشنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر با شما در مورد صدمات ناشی از کار، زمین خوردگی و تصادفات گفتگو خواهم داشت. لطفاً به این برنامه توجه کنید. دوشنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر.
در سکوت یخ‌زده شهر فقط گرمای یک صدا، مرتضی. فقط یک شب شنبه 28 نوامبر مرتضی در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858 792 2233، 858 792 2233. شنبه 28 نوامبر با مرتضی در البرز سان دیگو.
در لبونیو گلات مارکت در پیکو آنچه که می‌خواهید در دسترس شماست.
مرغوبیت، سرویس برتر، پاکیزگی شعار ماست.
ما معتقدیم هرگز برای خوب خوردن و سلامت زیستن دیر نیست.
ما بهترین شراب، گوشت، مرغ، مواد خوراکی گلات کاشر، میوه و سبزیجات تازه تازه را هر هفته با تخفیف‌های مخصوص عرضه می‌نماییم.
مواد غذایی ما با تایید RCC است.
روزهای یک شنبه کباب خوشمزه لیوانی یا گلد مارکت واقعا خوردنی است.
ما مارکتی هستیم که هم اکثر مشتریان خود را به نام میشناسیم، هم سالهاست در روزهای آخر هفته با ولی پارکینگ رایگان مقدم همه را گرامی میداریم.
تلاش و حرکت از ما، برکت با شما.
لیوانیو گلد مارکت، پیکو بین رابرتسون و دوهینی.
310-271-4343
310-271-4343.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در